الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المصدد المصطفى العمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارز سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت با یک برنامه دیگری از سری برنامه های تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها برنامه امروز انشاءالله العزیز از استودیوی قم پخش مستقیم خواهیم داشت در خدمت جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی و انشاءالله العزیز میزبان برنامه امروز جناب آقای حیدری برادر ما انشاءالله العزیز تا دقایقی دیگر ما وصل خواهیم شد با استودیوی قم که از اونجا انشاءالله العزیز پخش زنده خواهیم داشت با هم تماشا میکنیم روال برنامه این هست که انشاءالله موضوع برنامه تهاجم علیه شیعه اژدهارها و راهکارها و بکیش را انشاءالله العزیز خود از استودیوی قم جناب آقای حیدری توضیح خواهند داد و بعد از اون انشاءالله العزیز وقتی که صحبتاشون تمام شد انشاءالله العزیز ما خطها را اینجا در استودیوی مرکزی امریکا خواهیم گرفت و انشاءالله العزیز دوباره وصل میکنیم به استودیوی قم که از اونجا پاسخ این سوالها را با هم داشته باشیم پس انشاءالله العزیز من از اتاق فرمان منتظر هستم که مازی که انشاءالله ارتباطمون برقرار شد وصل بفرمایند با استودیوی قم که در خدمت جناب آقای حیدری و جناب آیت الله سید دکتر حسینی قزوینی باشیم انشاءالله العزیز با یک برنامه زنده پخش مستقیم از استودیوی قم خب اتاق فرمان اگر همه چیز اوکی هست لطفاً بذارید که ما انشاءالله وصل بشیم بله سلام عرض میکنم در خدمت برادرمون آقای حیدری و در خدمت ایشون هستیم جناب آقای حیدری بفرمایید برنامه را میسپاریم در دست شما انشاءالله العزیز در خدمت شما هستیم بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت شما جناب آقای نقوی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت سلام عرض میکنم وقتشون به خیر باشه وقت شما هم به خیر باشه ممنونیم که ارتباط رو برقرار کردید و توفیق داریم انشاءالله با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم که خدمت ایشان هم سلام عرض میکنم و ممنونم از ایشان که فرصت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن.
خواهش میکنم بنده هم خدمت جناب آقای نقوی و دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و حضرت عالی و همه بینندگان سلام عرض میکنم و موفقیت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
بسیار ممنونم. اگر مایل باشید کلیپی که در این خصوص از یکی از شبکه‌های وهابی پخش شده رو در ابتدا ببینیم و بعد سوالاتی که در این خصوص مطرح میشه رو در خدمت حضرت عالی باشیم.
خواهش میکنم.
حضرت عکس مرتضا از درباری عظمت افتید میفرماید شرح نهج بلاغه از ابن عبدالحدید صفحه 252 جلد 16 میفرماید اینی لأفضحی من الله ان ارد شیئا منع منه ابو بکر و انباه عمر میفرماید که من از خداوند شرم دارم سخن علی ابن ابی طالب علی مرتضی می‌فرماید که من از خداوند شرط دارم آن چیزی را که ابو بکر مرد کرد و عمر آن را بر آن راه یافت، یعنی عمر به همون سیرت ابو بکر ادامه داد، آن را بازگردانم. این داره در مورد فلک، وقتی که در با زمان حضرت علی مرتضی اومدن با حضرت علی صحبت کردن در زمان حکومت خلافت ایشون در باره فلک، خدا سوگند کن و این جمله را فرمود که این لیله استحی من الله، من از خداوند شرم دارم، کاری را که ابو بکر نکرده و عمر نکرده من آن را انجام دهم. آدرس جا کاری را که ابو بکر انجام داده و عمر انجام داده، من علی مرتضی بیام برخلاف سیرت اون بزرگواران قدم بردارم.
استاد اینجا آدرس دقیق اینو تفهمید ممنون میشم.
آدرس عرض میکنم دوباره که شرح نهج البلاغه از ابن ابوالحدید معتزلی صفحه 252 جلد 16 و مطالب فرامانه. اجازه بدید یک مطلب دیگر در همین مورد از شرح نهج البلاغه از ابن میثم بهرانی جلد 1 صفحه 31 و نیز شرح ابن ابوالحدید، یعنی این مطلب رو هر دوی این شروع نهج البلاغه نقل کردن. حضرت علی مرتضی در باره ابوبکر صدیق می‌فرمایند شرح نهج البلاغه از ابن ابوالحدید صفحه 250.
بله، کلیپ ابتدایی رو با هم دیدیم. شما آیه تزوینی اگر لطف بفرمایید در ابتدا نظرتون رو در خصوص این کلیپ بفرمایید و بعد انشاءالله سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که برادر بزرگوارمون جناب حیدری اشاره فرمودند، در این چند ماه اخیر یکی از شبکه‌های وهابی که هدفش القاء شبهه علیه فرهنگ شیعه و اهل بیت علیهم السلام هست، از هر چندگاهی مطالبی را درست یا نادرست به صورت تقطیع شده یا به صورت خلاف واقع پخش میکنه و موجب القاء شبهات در اذهان افراد میشه. مخصوصا همین کلیپی که پخش شد عبارتی را که از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی اینها نقل کردن، خب این مطلبی بودی که ما در هفته گذشته بعضی از دوستان ما جلسه داشتیم، شب جمعه این سوال رو کردن و در برنامه زنده ای که برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله طبسی داشتن این سوال آمد که آیا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین فرموده که من خجالت میکشم از خدا مطلبی را که آقای ابوبکر و عمر او را امضا کردن و تأیید کردن او را رد کنم؟ یعنی این قضیه فدک و مسئله تصرف عدوانه آن و شکایت پی در پی صدیقه طاهر سلام الله علیها و غضب و خشم آن بزرگوار نسبت به این قضیه را آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نادیده گرفتن. خب این مطلب را آقای کارشناسشون جناب حیدری از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 16 صفحه 252 نقل کردن. در اینجا من توجه بینندگان عزیز را جلب می کنم به سوالاتی که برادرمون جناب حیدری پیرامون این کلیپی که پخش شد و سخنان آقای حیدری که در حقیقت یک سخنان نادرست و خلاف واقع بود و حدیث ساخت پرداخته دودمان بنی امیه بود پخش شد، جناب حیدری سوالاتی که دارن من در خدمت برادر بزرگوارمون آقای حیدری و بینندگان عزیز و گرامی هستم.
بله. ممنون از شما. یکی از روش‌هایی که معمولاً در شبهاتی که از سوی آیین وهابیت و طرفدارانش طرح میشه و از این روش استفاده میکنن این هستش که احادیث کلمات رو تقطیع میکنن. آیا در این ادعایی که این کارشناس شبکه وهابی که اسمشون هم اتفاقا حیدری هستش طرح کردن، آیا باز هم از همین روش وهابیت استفاده شده، یعنی تقطیع کلمات و احادیث بزرگان دین؟
در رابطه با این سوال جناب حیدری که آیا این از تقطیع کلمات استفاده شده یا نه، من قبل از این که به سوال برادرمون جواب بدم یک نکته ای رو برای بینندگان عزیز و همه شبکه ها، چه شبکه های شیعی، چه شبکه های سنی یا شبکه های وهابی عرض کنم. در احتجاج در برابر مخالف یک قواعدی است که اگر چنانچه کسی اون قواعد رو رعایت نکنه قطعا روش استدلال و احتجاجش نادرسته. اگر ما بخواهیم نسبت به آقایان اهل سنت یا وهابی ها استدلال کنیم از کتابهای خودمون، خب قطعا آقایان اهل سنت میگن کتابهای شما برای شما حجته، به چه درد ما میخوره. و همچنین اگر ما در برابر آقایان قرار میگیریم، آقایان اهل سنت یا وهابی ها میخوان استدلال کنن علیه ما به کتابهای خودشون، این به درد ما نمیخوره، کتابهای خودشون برای خودشون ارزش داره. از استوانه های علمی اهل سنت آقای ابن حزم اندلوسی یه تعبیر زیبایی داره، من دوست دارم این تعبیر ابن حزم رو بینندگان عزیز داشته باشند. در تمام برنامه هایی که ما انشاءالله در این شبکه توسط بنده یا دیگر کارشناسان تقدیم خواهد شد، خودمون رو ملتزم به این قواعد مناظره و گفتگو خواهیم کرد. ابن حزم میگه لا معنا لاحتجاجنا علیهم به روایاتنا فهم لا یصدقونها. معنا نداره ما سنی ها در برابر شیعه استدلال کنیم به روایات خودمون، روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد یا کتابهای دیگر. شیعه این کتابها رو قبول نداره. ولا معنا لاحتجاجهم علینا به روایاتهم فنحنو لا نصدقها. اگر یک شیعه بخواهد علیه ما استدلال کنه به کتابهای خودشون، قطعا این به درد ما نمیخوره. اگر بخوان علیه ما استدلال کنن، اینها باید از کتابهای خود ما استفاده کنن علیه ما، و ما اگر علیه شیعه بخوام احتجاج کنیم به کتابهای خودشون احتجاج کنیم. احتجاج یعنی اقامه حجت، اقامه حجت اندل خاص، نه اندل مدعی. خب در اینجا این کارشناس این شبکه ماهواره‌ای وهابی خب میاد از عبارت ابن ابی الحدیدی که کاملا سنی هست و سنی بودنش محرز هست و معتزلی هست، استدلال مخواد بکنه علیه شیعه، استدلال مخواد بکنه برای روابط حسنه میان امیرالمؤمنین و خلفا و نادیده گرفتن کل اون مسائلی است که در اون 25 سال اول بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام گرفت. البته ما انشاءالله در برنامه های بعدی نسبت به این که ابن ابی الحدید شیعه است یا سنی صحبت خواهیم کرد، ولی کسی اگر همین کتاب ایشون رو ببینه در همون ابتدای کتاب میاد میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الافضل، خدا را سپاس میگوییم بر این که مفضول، آدمی که متأخر هست و فضیلت ندارد، بر کسی که فضیلت داره مقدم کرده. خب این از دیدگاه شیعه کاملا مردوده. یا امامت امیرالمؤمنین را به صورت منصوص آقای ابن ابی الحدید منکر هست. ما شیعه‌ای نداریم در دنیا که منکر منصوص الخلافه بودن امیر المؤمنین سلام الله علیه باشه. آقایان میتونن شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 59 را ببینن. و در رابطه با ابو طالب سلام الله علیه شیعه قاطبتن معتقد به ایمان او و اسلام اوست، ولی ابن ابی الحدید با تردید در این قضیه وارد میشه. نسبت به آبا و اجداد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ضروریات عقیده شیعه هست که ما معتقد هستیم که اونها مسلمان و مؤمن بودن، ولی ابن ابی الحدید این قضیه را انکار میکنه. این یک مقدمه بود در رابطه با این قضیه خواستم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. اما سؤالی که برادر بزرگوارمون جناب حیدری مطرح فرمودن که روش وهابیت برای رسیدن به هدفهای خودشون تقطیع روایات یا در اینجا هم روایت تقطیع شده یا نه؟ بله، در اینجا من با قاطعیت تمام عرض می کنم عبارتی را که این کارشناس شبکه وهابی مطرح کردن کاملا تقطیع شده هست. یعنی عبارت 3-4 صفحه مطلب ابن ابی الحدید نقل می کنه و در پایان این تعبیر رو مطرح میکنه و میگه فلما وصل الامر الى علی ابن ابی طالب کلم یا کلم فی رد فدک فقال انی لاستحلی من الله ان ارد شیئا منع منه ابو بکر و امزاه و عمر. خب این عبارت آقای ابن ابی الحدید دنبال خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که در اون خطبه صدیقه طاهره دیگه چیزی نگذاشته جز این که در برابر عموم مهاجرین و انصار بیان کرده. و من یکی دو مورد از فرازهای خطبه حضرت زهرا را سلام الله علیها که ابن ابی الحدید قبل از این عبارت نقل کرده برای بینندگان عزیز میخوانم تا قضاوت کنم که این حضرات وهابی ها چطور از این حربه تقطیع استفاده می کنن. این عبارت ابن ابی الحدید قبل از این جمله میگه فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه، این خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. یعنی همین صفحه‌ای که این عبارت رای حیدری نقل کرده در همین صفحه حضرت زهرا فرمودن در میان مهاجرین و انصار وقتی نبی مکرم به ملکوت اعلی پیوست ظهر فیکم حسکت النفاق، ای صحابه مهاجرین و انصار بعد از رحلت پیغمبر تیغها و آثار نفاق در میان شما ظاهر شد و شمل جلباب دین یا جلباب دین لباس دین به رنگ دیگری در آمد و نتقا کاظم الغاوین، گمراهان ساکت که تا به حال بی تفاوت بودن یک باره به سخن در آمدن و نبغ خامل الافکین، گمنامان و فرومایگان دروغو به صحنه آمدن. این سخن فاطمه زهرا قبل از این تعبیر. و بعد میگه و اطلع الشیطان رأسهو من مغرزه یا من مغرزه هاتفا بكم، شیطان از لانه اش بیرون در آمد، از مخفیگاهش بیرون در آمد و شما مهاجرین و انصار را صدا کرد. ثم استنهزكم فوجدكم خفافا، شیطان از شما خواست علیه حق و برای برافراشتن باطل قیام کنید، همه شما را آدم سبک یافت که برای باطل قیام کردید. تا اونجایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره می کند بعد از پیغمبر اکرم حقوق ما را نادیده گرفتید، هازا والعهد غریب، هنوز عهد پیمانی که شما صحابه با نبی مکرم بستید بر این که به اهل بیت او احترام کنید، عهد پیمانی که در غدیر بستید و علی علیه السلام تبریک گفتید، هنوز این عهد شما با نبی مکرم خیلی فاصله ندارد. ولکلمو رهیب، جراحتی که
در اثر رحلت نبی مکرم بر ما وارد شده هنوز کاملا تازه است. والجرح لما یندمل، جراحتی که به ما وارد شده در اثر مصیبت از دست دادن نبی مکرم هنوز التیام نبخشیده. و رسول لما یقبر، هنوز پیغمبر اکرم دفن نشده بود، شما رفتید در سقیفه دنبال تعیین خلیفه بودید. بعد این جالب هست بینندگان عزیز توجه کنن، این عبارت همین آقای ابن ابی الحدید است. قبل از این تعبیری که آقای حیدری نقل کرده نقل میکنه، میگه زعمتم خوف الفتنه. آقایان مهاجرین، آقایان انصار، شما خیال کردید که اگر در سقیفه جمع نشوید و اونجا خلیفه معین نشوید در فتنه واقع میشوید، فتنه شما را فرا میگیرد. الا فی الفتنه سقطوا، اونهایی که رفتن در سقیفه برای تراشیدن خلافت خلیفه به حق پیغمبر رو کنار زدن، در فتنه واقعی قرار گرفتن. بعد صدیقه طاهره میگه و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، آتش جهنم بر کافرین احاطه دارد. این سخن صدیقه طاهره سلام الله علیها در رابطه با قضیه سقیفه و قضیه فدک، که قضیه خیلی طولانی هست این سخنان فاطمه زهرا سلام الله علیها، که من بیش از این توضیح نمیدم. فقط جمله پایانی سخن صدیقه طاهره که میفرماید و نصب رو منکم علی مثل حد المدا و وخز سنان فی الحشا، یعنی ما اهل بیت در برابر ظلمی که در حق ما کردید همانند کارد و سرنیزه در بدن فرو رفته باشه صبر میکنیم. و انتم تزعمون ان لا ارث لنا، تصور میکنید که من ارثی از بابام نمیبرم، فدک که ارث من بود تصرف کردید. اف حکم الجاهلیت تبغون، آیا شما حکم جاهلیت رو دنبال هستید؟ تون در جاهلیت در میان عرب اینطوری بود، دختران از پدران ارث نمی بردن. تا اونجایی که فاطمه زهرا میگه فدونکها مختومتن مرحوله تلقاک یوم حشرک، آقای ابوبکر بگیر این فدک را، فدک ارزان تو باشد، در حالی که افسار آن به دست توست و جهاز آن آماده است، تا روزی که در فردای قیامت همدیگر رو ملاقات میکنیم. فنعم الحکم الله، اون روز دیگه داوری به عهده خدای عالم هست. و زعیم محمد، رهبری قیامت و رهبری اون محکمه به عهده نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و الموعد و قیامه، ابو بکر دیدار ما و دگاه ما در قیامت هست. و این دست ساعت یخسر المبتلون، هنگام قیامت باطل رفتگان زیانکار خواهند بود. این در حقیقت خلاصه از سخنان ابن ابی الحدید هست قبل از این عبارتی که این کارشناس این شبکه وهابی مطرح کردند. من در خدمت برادر بزرگوارمون مجری گرامی آقای حیدری هستم. سوال دیگری دارن در خدمتشون باشم.
ممنونم. در واقع پاسخ به این سوال که آیا از روش تقطیع کلمات و احادیث استفاده کرده بودن با توضیحات مصطفی شما داده شد. و در این مرحله سوالی که مطرح میشه این هستش که خب ممکنه بعضی از عزیزان بیننده این سوال براشون مطرح بشه و متوجه این قصه با میخوان بشن که این موضوع اساساً در فضای قصه فدک اتفاق افتاده و این در واقع سخنان ایراد شده. اگر صلاح میدونید در خصوص این که اساساً فدک ملک حضرت زهرا سلام الله علیها بوده یا خیر توضیح بفرمایید. در واقع قدری به عقب برمیگردیم اما فکر میکنم زمینه رو فراهم کنه برای فهم بهتر.
بله، البته خود همین کارشناس این شبکه هم تأکید داشتن که این قضیه مربوط به فدک هست. آقا امیرالمؤمنین میگه فدکی را که ابوبکر او را تصرف کرد و عمر او را تصرف کرد، من نظر خلیفه اول و دوم رو رد نمی کنم. در اینجا من ناگزیر هستم خیلی خلاصه و فشرده در رابطه با فدک چند نکته ای را خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. انشاءالله ما وعده میدیم برای بینندگان گرامی در رابطه با فدک 5-6 جلسه مفصل صحبت کنیم. ولی آنچه که مطرحه این هست که در زمان حیات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه شریفه و آت دل قربا حقه، پیغمبر اکرم فدک را به فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشیدند. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی این عبارت رو در تفسیرشون جلد سوم صفحه 39 در ذیل این آیه شریفه آوردن و بزرگان اهل سنت شاید بیش از 50 مصدر آمده بر این که آقا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فدک را در زمان حیات خودشون به فاطمه زهرا بخشیدند. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از آن که توسط خلیفه اول فدک مصادره شد، آمد ادعا کرد این فدک ملک شخصی من هست، پیغمبر به من بخشیده. خب خلیفه اول گفت شاهدی هم دارید یا نه؟ خیلی عجیبه از صدیقه طاهره که آیه تطهیر بر طهارتش شهادت داده، سوره هل اتی درباره او آمده، در آیه مباهله برای اثبات نبوت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رفته، آقای ابوبکر شاهد میخواد. خب حضرت صدیقه طاهره رفت، ام ایمن و رباح غلام پیغمبر رو برای شهادت آورد. آقایان میتونن در کتاب فتوح البلدان بلادری جلد اول صفحه 35 شماره 114 ببینن. و همچنین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد شهادت داد که این ملک حضرت زهرا هست. آقایان میتونن کتاب تاریخ المدینه ابن شبه را جلد اول صفحه 199 را ببینن. همچنین در سیره حلبی جلد سوم صفحه 488 ببینن. آقای ایجی عزیدالدین از استوانه های کلامی اهل سنت در مواقف جلد 3 صفحه 609 آورده بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیها آمد شهادت داد. بعد از این شهادت ها و غیره، خب ابوبکر یک نامه ای نوشت بر این که فدک ملک فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. اجازه بدید اینجا من رشته سخن را بدم به عهده یکی از نویسندگان به نام اهل سنت جناب حلبی در یکی از معتبرترین کتاب اونها سیرت الحلبیه جلد سوم صفحه 488. ایشون نقل میکند از سبت ابن جوزی، میگه وقتی ابوبکر نامه نوشت که فدک ملک فاطمه زهرا هست، در این وقتی بود که دخل علیه عمر، خلیفه دوم عمر وارد شد. فقال ما هادا، از ابوبکر سوال کرد این چه نامه ایست که نوشتی؟ فقال کتابون کتبتو فاطمه بی میراتها من ابیها، من این نامه بود نوشتم که این فدک ملک حضرت زهرا سلام الله علیها هست. عمر برگشت گفت فمادا تنفق علی المسلمین و قد هاربت کل عرب، اگر فدک را دادی با کدام بودجه میخواهی حکومت را اداره کنی با این شورشی که در میان جامعه اسلامی ایجاد شده؟ ثم اخذ عمر الکتاب فشقه، این نامه را از دست حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت و پاره پاره کرد. این مطلبی است که جناب حلبی در سیره حلبیه جلد سوم صفحه 488. بعد از آن که حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کرد ملک من هست، شاهدم آورد، به جایی نرسید. فاطمه زهرا گفت باشد، ملک من نیست، آیا ملک پدرم بوده یا نه؟ گفتن بله. گفت اگر ملک پدرم بوده تنها وارث پدرم من هستم، به عنوان ارث باید به من برسد. در صحیح بخاری هم از عایشه نقل میکنه، ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم ارسلت الی ابی بکر تساله میراثها من رسول الله. فاطمه زهرا کسی را فرستاد پیش ابو بکر، گفت این فدک ملک من هست، فدک ارث من از پدر من هست، به من برگردان. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 را ببینن. این نکته دوم. پس نکته اول این شد که آقا نبی گرامی فدک را به حضرت زهرا بخشیده بود، ملک فاطمه زهرا بود، فاطمه زهرا به عنوان مالک فدک مدعی شد، شاهد هم اقامه کرد، ولی این به جایی نرسید. مرتبه دوم به عنوان ارث از ابوبکر مطالبه کرد و اون قضایایی که هست که ابوبکر ممانعت کرد و اون حدیثی را که نحن معاشر الانبیاء لا نورث، که انشاءالله به اونم خواهیم رسید، که این روایت کاملا خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف سیره 124,000 پیغمبر سلام الله علیهم هست. و جالب این هست که این آقای کارشناس شبکه وهابی تعبیرش این است که بله، حضرت علی میگه چون ابوبکر فدک رو برنگردان، عمر برنگردان، من هم دوست ندارم کاری را که ابوبکر و عمر انجام نداده من انجام بدم و من هم فدک رو بر نمیگردانم. ما از این آقایان سوال میکنیم، جایی هم نمیریم. کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 44 حدیث شماره 3094 آقایان برن اونجا مطالعه کنن که عباس عموی پیغمبر همراه علی علیه السلام آمدن پیش عمر بن الخطاب، بحث از اختلافاتی که هست، عمر برمیگرده، این تعبیر صحیح بخاری میگه جئتنی یا عباس تسألنی نصیبک من ابن
عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، مثل این که تصویر فریز شده، ارتباطمون برای لحظاتی با استودیو قوممون قطع شده است، ولی انشاءالله العزیز اتاق فرمان دارن سعی میکنند که دوباره ارتباطمون وصل بشه انشاءالله که ما در خدمت شما باشیم با برنامه خوب جناب آیت الله قزوینی که داشتند مطلب مهم رو مطرح می فرمودند. اتاق فرمان هر وقتی که آماده شد در خدمت شما هستیم. بله بینندگان عزیز و محترم، پرد معذرت، فعلا نمیتونم تلفن ها را بگیرم، چون عرض میکنم که ما منتظر هستیم دوباره انشاءالله العزیز ارتباطمون که برقرار شد وصل میکنیم به استودیوی قم و بعدن انشاءالله العزیز آخر برنامه در خدمت شما هستیم، خطها را آزاد میذاریم، هر کس سوالی داشته باشد ما اون موقع میتوانیم تلفونای شما را بگیریم. خب ارتباطمون برقرار شده انشاءالله العزیز که یک میون برنامه میگیریم. بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله العزیز دوباره خدمت شما برمیگردیم، پس یک میون برنامه ببینیم.
همه عالم چو من یارا شده دیوانه تو، به هوای تو می آیم به در خانه تو. همه عالم چو من یارا شده دیوانه تو، به هوای تو می آیم به در خانه تو. عشق و غمت در دل ما مولا مولا حسین جان، عشق و غمت در دل ما مولا مولا حسین جان، مولا مولا حسین جان.
حسین 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 جان
مولا جانم،
حسین 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 جان.
تو به پطرس عطا کردی پر و بال محبت، ز تو دم میزنم من هم به خیال محبت. تو به پطرس عطا کردی پر و بال محبت، ز تو دم میزنم من هم به خیال محبت. آب و گلم داد صفا مولا مولا حسین جان، آب و گلم داد صفا مولا مولا حسین جان، مولا مولا حسین جان.
حسین 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 جان، حسین 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 جان.
غزل شوق میلادت شده شورم شورم، ز تو دم میزنم امشب که چنین غرق نورم. غزل شوق میلادت شده شورم شورم، ز تو دم میزنم امشب که چنین غرق نورم. مهر تو ام داد خدا مولا مولا حسین جان، مهر تو ام داد خدا مولا مولا حسین جان، مولا مولا حسین جان.
حسین 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 جان، حسین 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 جان.
تو حسینی که پیغمبر گل روی تو بوسید، ز لبش شهد کوثر ریخت چو گلوی تو بوسید. تو حسینی که پیغمبر گل روی تو بوسید، ز لبش شهد کوثر ریخت چو گلوی تو بوسید. بوی بهش فاطمه را مولا مولا حسین جان، روی بهش فاطمه را مولا مولا حسین جان، مولا مولا حسین جان.
حسین 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 جان
آقا،
حسین 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 جان.
شب میلاد تو اما غم و شادی قرین است، تو حسینی که ایمانت گل عشق و یقین است. شب میلاد تو اما غم و شادی قرین است، تو حسینی که ایمانت گل عشق و یقین است. خون خدا از تو بپا مولا مولا حسین جان، خون خدا از تو بپا مولا مولا حسین جان، مولا مولا حسین جان.
خدا بود و نبی بود، نبی بود و ولی بود.
نه لاها نه قلم بود، نه ارض و نه سما بود، خدا بود و نبی بود، نبی بود و ولی بود.
علی سر نهان بود، علی نور عیان بود، علی پرده نشین بود، علی چهره گشا بود، علی چهره گشا بود، علی اول و آخر، علی ظاهر و باطن، علی روح و روان بود، علی نور و ضیا بود.
نه لوح و نه قلم بود، نه ارض و نه سما بود، خدا بود و نبی بود، نبی بود و ولی بود.
علی مقصد عالم، علی منجی آدم، علی راه بر نوح، به توفان بلا بود، به توفان بلا بود. علی همدم عیسی، به هنگام دمیدم، علی یاور موسی، به اعجاز عصا بود.
نه لوح و نه قلم بود، نه ارض و نه سما بود، خدا بود و نبی بود، نبی بود و ولی بود.
علی بدر زمان ها، علی صدر مکان ها، علی در همه دم بود، علی در همه جا بود، علی در همه جا بود. نه حرف از من و ما بود، نه ذکر تو و من بود، علی بود و علی بود که پیش از من و ما بود.
نه لوح و نه قلم بود، نه ارض و نه سما بود، خدا بود و نبی بود، نبی بود و ولی بود.
نه لوح و نه قلم بود، نه ارض و نه سما بود، خدا بود و نبی بود، نبی بود و ولی بود.
موبایل آقای چیز بستم دیگه، موبایل آقای چیز داشت.
بسم الله، صدای من دارید؟ شما بینندگان عزیز یک بار دیگه سلام عرض می‌کنیم و عذرخواهی می‌کنیم بابت اشکال فنی که ایجاد شد و وقفه‌ای که در ادامه برنامه پاسخ شبهات دینی تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها از حضرت آیت الله حسینی غزنی میخوام که ادامه بحث رو بفرمایید.
من باز هم همونطوری که جناب حیدری عزیز اشاره فرمودن، ضمن پوزش از بینندگان عزیز به خاطر وقفه‌ای که پیش آمد و این خلاصه نتیجه امکانات اینترنتی است که فعلا موجود هست و من بحثم در پاسخ این کارشناس شبکه وهابی این بود که ایشون گفتن بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با فدک اظهار داشتن مطلبی را که خلیفه اول و دوم او را صحه گذاشتن و فدک را تصرف کردن
و من دوست ندارم چیزی را که ابوبکر او را تصرف کرده و جلوگیری کرد از اینکه فلک به زهرا برگردد و عمر هم او را امضا کرد، من دوست ندارم نظر این دو خلیفه را رد کنم. خب این رو ما عرض کردیم، این حرف این آقایان مخالف عبارتی است که در صحیح بخاری، آقای بخاری در جلد چهارم صحیحش، جلد 44 صفحه حدیث 3094 نقل می کنه که در اونجا سخن این بود بر این که آقای خلیفه دوم خطاب به عباس و علی که شما آمده بودید پیش من ارث پیغمبر را مطالبه می کردید و من نظرم بر این بود که پیغمبر فرموده ما چیزی را به ارث نمی گذاریم و اموال ما صدقه هست و متعلق به عموم مردم هست، ولذا از پرداختن ارث پیغمبر به شما جلوگیری کردم. بعد در همین حدیث جناب خلیفه میگه فلم ما بدالی ان ادفعه الیکما، برا من بدا حاصل شد، تصمیم گرفتم ارث پیغمبر را به شما برگردانم. خب ما در اینجا سوال میکنیم اگر پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکنا صدقه، چرا جناب خلیفه میگه من تصمیم گرفتم ما ترک پیغمبر را به شما برگردانم؟ بعد میگه قلتو ان شئتما دفعتها الیکما ان علا ان علیکما عهد الله و میثاقه لتعملان فیه بما عمل فیها رسول الله، و من تصمیم گرفتم برگردانم شما با همون روشی که پیغمبر نسبت به اموالشون تصرف میکردن و فضل بخشش میکردن شما هم عمل کنید. و بعد از این بین شما اختلاف افتاد. خب در اینجا جناب خلیفه صراحت داره من تصمیم گرفتم بر خلاف نص پیغمبر ما ترک پیغمبر من جمله از اونا فدک باشه به شما برگردانم. پس فدک برگشت به دودمان امیر المؤمنین و حضرت صدیق سلام الله علیها طبق این روایت شماره 3094 صحیح بخاری. جناب حیدری عزیز اگر سؤال بعدی دارن در خدمتشون هستیم که انشاءالله با چند تا تلفن‌ها را هم جناب آقای نقوی عزیز بگیرن به حول قوه الهی پاسخ بدیم.
جناب آقای رزدینی، این سؤال مطرح میشه که این سخنی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده که انیل استحی ان ارد ما منعه ابوبکر، این اساسا با سیره و روش امیر مؤمنان علی علیه السلام همخوانی داره یا خیر؟
سؤال قشنگیه، شاید در نظر خیلی از بینندگان هم این باشه. حتی بعضی از سوالاتی که ترمی کردن میگفتن آنچه که ما شنیده ایم از سیره امیر المؤمنین این بود، سیره و روش ابوبکر و عمر رو قبول نداشتن، ولی این کارشناس این شبکه وهابی روایتی رو نقل کرد که پی علی علیه السلام فرمودن من حیا می کنم، خجالت می کشم چیزی را که ابوبکر او را من کرده و عمر امضا کرده، یعنی فدک را برگردانم. خب شما ببینید آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از رفتن آقای عمر در قضیه شورای شش نفره، عبدالرحمن ابن عوف میاد پیشنهاد میکنه به علی، میگه علی ما حاضریم با تو بیعت کنیم، با عثمان بیعت نکنیم، ولی به شرط این که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره ابوبکر و عمر عمل کنی. ولی امیرالمؤمنین قبول نکرد و فرمود من کتاب خدا سنت پیغمبر را عمل میکنم، اون هم به اندازه‌ای که توان دارم نه فوق توان خودم. آقایان ببینن این عبارت رو آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله در کتاب مسندشون جلد اول صفحه 75 نقل میکنه و ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 170، آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 165 نقل میکنه. و جالبتر از این که وقتی که به آقای عبدالرحمن ابن عوف میگن کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیان، چگونه شما با عثمان بیعت کردید و علی را رها کردید، برمیگرده میگه ما ذنبی قد بدر تو به علی، گناه من چیه؟ اول به علی گفتم به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنه، ولی علی زیر بار نرفت و عثمان زیر بار رفت و ما با توجه به این شرط با عثمان بیعت کردیم. و همچنین در رابطه با قضیه خوارج، یکی از خوارج به عنوان ربیعه ابن ابی شداد خثعمی میاد پیش علی میگه من حاضرم با تو بیعت کنم و با تو باشم، از مسیر خوارجی برگردم به شرط آن که بر سنت ابوبکر و عمر شما عمل کنی. فقال له علی ویلک لو ان ابوبکر و عمر عملا بغیر کتاب الله و سنت رسول الله لم یکونا علی شیء من الحق، وای بر تو اگر ابوبکر و عمر برخلاف کتاب خدا و برخلاف سنت پیغمبر عمل کرده باشن، عمل اونها و روش اونها کاملا باطله، من بیام عمل باطل اونها رو صحه بگذارم. خب ببینید این عبارت رو کلینی در کافی نقل نمی کنه، مجلسی در بهار نقل نمی کنه، آقای طبری که از استوانه های علمی اهل سنت هست، به قول خود آقای ابن تیمیه امام حضرات وهابیین که میگه بهترین مورخ هست که در کتاب تاریخش از احادیث موضوع نقل نکرده، ایشون نقل میکنه این عبارت را آقای طبری در تاریخشون جلد 4 صفحه 56. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18 نقل میکنه. پس این عبارتی که میگن امیرالمؤمنین فرمود من حیا میکنم آنچه را که عمر و ابوبکر عمل کردن برخلاف اون عمل کنم، با سیره علی کاملا منافات داره. اضافه بر این شما ببینید بزرگان اهل سنت نقل کردن به ما چه؟ به قول معروف میگن مال خوب بد بیخ ریش صاحبش. آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست که انتساب این کتاب بیشون قطعیست، ایشون در جلد اول این کتاب صفحه 18 این تعبیر رو داره، میگه و تأخذون منا اهل البیت غصبن، خطاب به ابوبکر و عمر، میگه شما این خلافت رو از ما غصب کردید. این چیزی نیست که بخواهیم ما مخفی کنیم، یا اگر شیعه معتقد به غصب خلافت هست، این چیزی نیست که شیعه او را نقل کرده باشه، یا همین آقای ابن ابی الحدید معتزلی که این کارشناس از او مطلب نقل میکنه از امیرالمؤمنین، همین آقای ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه شون جلد 4 صفحه 104 از قول امیرالمؤمنین نقل میکنه که فرمود و غصبونی حقی، بعد از پیغمبر حق مرا قصد کردند، و اجمعوا على منازعتي امرا كنت اولى به، و با من در امری که از همه بر او اولا بودم منازعه کردند، درگیری کردند، حق مرا گرفتند، مرا خانه نشین کردند. این قضایایی است که کاملا واضح و روشن هست.
بسیار ممنونم از شما. سوال دیگری رو اجازه بدید با توجه به ضیق وقت از خدمتتون داشته باشم بدون هیچ مقدمه‌ای. با توجه به مطالبی که فرمودین، آیا این عبارت که از علی علیه السلام نقل شده با مطالب قطعی که اهل سنت خودشون در کتاب‌هاشون آوردن منافات داره یا خیر؟
در اینجا این کارشناس این شبکه نقل می‌کند از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که علی فرمود اینی لاستحیی ان ارد شیئا منعه ابوبکر و امضاه عمر. خب شما ببینید همین کتاب صحیح مسلم را بینندگان عزیز دقت کنند، ما نمیریم کتابای دست دوم و سوم اهل سنت و از کتاب کافی و تهذیب و وسائل بهارم نقل نمی کنیم. از کتاب صحیح مسلم که در نزد برادران اهل سنت صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست، در جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 کتاب الجهاد باب 15 باب حکم الفیع در رابطه با همین قضیه فدکه، قضیه چیز دیگری که نیست. وقتی که علی و عباس میان پیش خلیفه دوم در رابطه با ما ترک نبی مکرم میخوان اونجا بحث بکنن، خلیفه دوم خطاب میکند به علی و عباس، میگه فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ابو بکر انا ولی دو رسول الله. بعد از آن که پیغمبر از دنیا رفت، ابو بکر مدعی شد من جانشین پیغمبر هستم و خطاب به علی و عباس میگه فرعیتماهو کاذبن آثمن غادرن خائنا. نظر شما علی و عباس درباره ابو بکر این بود که او دروغگو هست، گناهکار هست، هیلیگر هست و خائنه. بعد عمر میگه نه، نظر شما درست نیست، والله یعلم انه لصادق بار راشد تابع للهم. ابوبکر اینطوری نیست که شما میگید دروغگو بوده و خائن و حیله‌گر بوده، ابوبکر آدم خوبی بوده، راستگو بوده. اینجا بس نظر علی علیه السلام، نظر عباس درباره ابوبکر این تعبیری است که آقای مسلم در صحیحش آورده. و بعد میگه ثم توفی ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفت. فقلتو انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، من گفتم جانشین پیغمبر و جانشین ابوبکر من هستم. بعد میگیم فرعیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا، رأی شمای علی و عباس این بود که من عمر هم دروغگو هستم، هم گناهکار هستم، هم حیله‌گر هستم، هم خائن هستم. خب ببینید درباره فدک نظر علی نسبت به این قضیه کاملا واضح و روشنه. خیلی، یعنی در حقیقت همون تعبیری که این آقا میگه در روز روشن برای وجود خورشید احتیاج به دلیل نیست. آقا بیاد ببینیم آیا اون تاریکی ها و ظلمتی که ایشون داره نور تلقی میکنه، آیا اون راسته و درسته و حقیقت داره، یا اینی که در صحیح مسلم و در صحیح بخاری آمده؟ خب جالب این است که انشاءالله ما متاسفانه بعضی از فایل هایی که ما داشتیم یه مقداری بخشش درست نبود، نتونستیم پخش بشه. ایشون میاد نسبت به شیعه و مخالفین همون اشعاری را که مولانا درباره کفار آورده همون تعابیر رو میاره و خودشون رو حق و آفتاب و ماه و نور آفتاب تلقی میکنه، صدای شیعه را تشبیه میکنه به صدای اوئوی سگ، مهفشاند نور و سگ اوئو کند. خب این رو دیگه بینندگان عزیز خیلی راحت میتونن قضاوت کنن که این آقایان منطقشون چیست و روش استدلالشون هم چگونه هست. ولی در اینجا خیلی واضح و روشنه در پاسخ سوالی که برادر بزرگوارمون جناب حیدری که داشتن که امیرالمؤمنین نظرشون نسبت به ابوبکر و عمر چیه، و اضافه در خود صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-41 رو آیان ببینن. امیرالمؤمنین خطاب به ابوبکر میگه ولکنکه استبددت علینا بالامر، تو در رابطه با امر خلافت در حق ما استبداد کردی. این رایان اهل سنت چیکار بخوان بکنن؟ یا در همون جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40 فارسل الى ابی بکر ان اعتنا ولا یعتنا احد معک کراهیتا لمحضر عمر. امیر المؤمنین بعد از شهادت فاطمه زهرا فرستاد و ابوبکر بیا خانه با هم صحبت کنیم، ولی کسی با خودت نیار کراهیتن لمحضر عمر. امیر المومنین دوست نداشت با عمر هم سخن بشه هم جلسه بشه. این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم خودمون در آورده باشیم یا از کتابهای شیعه بخواهیم اینها رو نقل کنیم. اینها کاملا واضح و روشن هست. حالا من نمیدانم جناب آقای نقوی عزیز میخوان ما ادامه داشته باشه بحثمون، سوالات دیگری از جناب حیدری بگیریم و یا اینکه نه سوالات بینندگان رو تون الان.
همین برنامه خیلی خوبی که از استودیوی قم پخش مستقیم داشتیم و داریم، الان هم جناب آیت الله کزوینی و برادر عزیز آقای حیدری روی خط هستن. بینندگان عزیز و محترم، ما الان خطها را اینجا باز میذاریم. شما سوالی که داشته باشید میتوانید الان زنگ بزنید، سوالتون را مطرح کنید با همون روش قبلی که ما همیشه تلفن را میگیریم و جناب آیت الله کزوینی سوالها را جواب میدن، سوالها را جواب میدن. خب شما میتوانید الان به همین شماره ای که 925-292-86-86 زنگ بزنید که ما سوالهای شما را بگیریم. ولی همینطوری که قبلا عرض کردم، 2 الی 3 دقیقه فرصت دارید سوالتون را مطرح کنید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام از آن هسته نباشید.
سلامت باشی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
آیت الله عزبا گزینی که بنده ارادت خاصی بهشان داشته، حتی اجازه بدید 3 تا سوال از خدمت آقای گزینی داشته.
بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوال اول در رابطه که بحث خدش پیش کشیده شد، این که ابن حضر هیثمی مهدی در سواب المهرقه می نویزد که ابوبکر رک را از فاطمه سلام الله علیه گرفت. آیا این نشان نمی دهد که خدش قبل از ذهلت پیامبر در اختیار حضرت فاطمه بوده و بحث حفظ بردن در آن اصلا نمی تواند بلاک تصمیم باشد؟ چون قبلا حضرت فاطمه علیه السلام در آن تصرف داشتند.
بله.
دیگر این که بلازری هم نوشته که خلفای که بعدن آمدن این فدش را دست به دست شدن. مثلا عمر داده، عثمان گرفته. آیا این هم سال بر حقانیت اهل بیت در مالکیت فدش نبوده؟ سوال دوم در رابطه با قرآن است. من
بله بفرمایید.
پیامبر اسلام وارد شده که انفصل قرآن به رأیه فلایت و من النار.
بله.
هر که قرآن را به رأی خود تفسیر کند جای خود را در آتش درست کرده است.
خب
حال میبینیم که مفسرین اهل عامه طبق نظر خود قرآن را تفسیر کردن. مثلا زمشخری از راه بلاغت فصاحت تفسیر کرده، یا ابی حیان از راه اعراب، ابن عربی عبدالرزاق از راه عرفان و بقیه فقیه از راه فکر و طلبی از راه خبر. آیا هم طبق این حدیث جایشان در دوزخ است یا نه؟ چون به رأی خود تفسیر کردن.
چشم، ممنون.
حال سوم هم در رابطه با دعا. اون روز من زنگ زدم خدمت شما، شنبه خدمت شما زنگ زدم، بحث های مطرح شد. بعد من یکی از برادران اهل سنت تماس گرفت، گفت فلانی فصیح صحبت نمی کنه، بلیغ صحبت نمی کنه. این ملاک نیست. ما بحث هامون را مطرح می کنیم، شبهات سوالاتی مطرح می کنیم. من هم اون روز دو تا سوال از برادران اهل سنت شد. شما هم ایشان را آی نگوی تایید کردید. در این زمین هم می خواستم اگه توضیح بدید خیلی متشکرم.
چشم، انشاءالله ممنون، در خدمت.
سوال هم در رابطه را عوض می خواهم. بعد قرآنه.
آقای محترم میتوانید شما جناب آقای حدی که بکیش را بعدن مطرح بفرمایید ممنون میشم. اینطوری خیلی خوب میشه. شما دو تا سوال مطرح فرمودید، حالا بذارید که از بکی هم با سوالا را بگیریم، انشاءالله در دفعه بعدی دوباره میتونید زنگ بزنید سوال بعدی. ممنون میشم، تشکر، خیلی ممنون، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
آقای نقوی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
الصلاه و السلام علی رسول الله، ثقه شفاعه المسلمین عند يوم العذاب
ان شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله اهلها في النار. صدق رسول الله. برادران و سلمان عزیز، آقای نقوی حضرت آیت الله، ما در تاریخ گذشته 1400 سال که نبودیم، تاریخ خیلی دست خورده است که زیاد شده است، خودتونم بهتر میدانید. اما ما الان چیزایی را که میبینیم با چشم میبینیم خلاف فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مثلا ما شیعه ها عوضی مذهبمون رو داریم انجام میدیم. مثلا خدمتتون عرض کنم امامزاده هایی که ما درست کرده ایم و داریم عبادتشون میکنیم. ما خودمون در شهرمون در آبادان یه آقایی سبزی فروش بود، حج آقا خدا سر شاهده، بعد از وفاتش امامزاده شد و الان باردهش از امام رضا بزرگتر است.
آقای محترم، شما هر کی که هستید با عرض احترام در خدمت شما. اولا که در ایران همه دنیا میدوند که هیچ جای بزرگتر از امام رضا نیست. شما همین جا مشخص هست که اولا دروغ میگی که شیعه هستی نیستی، ثانیا دروغ میگی که یه سبزی فروشی بوده، توهین داری میکنی. آقا شما دیگر شروع میکنید از صلوات و سلام علیک یا رسول الله و بعد این حرفا رو میزنید. یه خورده همینطوری که جناب آیت الله کاظمینی فرمودن با منطق بیایید خوب هست، بیایید علمی صحبت کنید، با منطق صحبت کنید و با ادب صحبت کنید. اینجوری توهین کردن و حرف زدن هیچ جایی شما را نمیرسونه، تا اینکه 1400 سال هست شما را جایی نرسونده. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
جناب آقای نقوی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
جناب نقوی، پیغمبر صلی الله در مورد فلک طبق آیه اول سوره انفال صحیح فرموده، فلک چون انفال محسوب میشه، انفال از آن خدا و رسول خداست، یعنی سرمایه ملی محسوب میشه. پیغمبر صلی الله که ولد میکنه طبعا فلک جزء اموال ملی و انفال محسوب میشده.
خب
چون حضرت فاطمه اگر ادعای مالکیت کرده به خاطر این بوده که خلفا به سنت پیغمبر و آیین خدا عمل نکردن، طبعا حق داشتن ادعای مالکیت خودشونو پافشاری کنن.
خب
علی علیه السلام اگر به فدک را بر نگردوند، چون خودشون روی کار اومده بودن و مملکت اسلامی شده بود تقریبا، دیگه انفال محسوب میشد.
بله،
این خاطر بود که انفال فدک را بر نگردوند.
خیلی ممنون، متشکر که توضیح دادید. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، بفرمایید. الحمدلله خدا
باشید. محمد علی هستم.
بله آقای محمد علی، بفرمایید. آقای محمد علی بفرمایید. الحمدلله خدا را شد.
آقای قزوینی چند تا آدرس خواسته بودن از من، اسم مساجد.
خب بفرمایید.
یکی از مسجد شیخ فیض در سال 71 نوشتن، جواد کوچه جواد خامنه‌ای.
خب
دومی زمین محمد رسول الله در حصه شهریور. دوم مسجد بوجنود هستن در خراسان شمالی.
بله.
در تقریبا مکان مسجد دیگه هم نوشتن.
چند تا مسجد دیگه
که حاجات قزوینی از من خواسته بودن.
اون چند تا مسجد دیگری که دار رفتن. خب بله ممنون آقای محمد علی، تشکر، خدا حافظ. البته میگه چند تا مسجد دیگری کدومشه نمیدونیم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
اصلا باشید آقا، هستم که سوال من در مورد تفسیری از جلو هم از قرآن که اگر موضوع برنامه نیست قطع کنم، اگر موضوع برنامه هست بپرسم.
بفرمایید سوالتون چی هست، مطرح کنید، بعدا میفهمیم که مربوط هست یا نیست. بفرمایید.
در مورد زکات هست، میگی در روایت اسلامی میخونیم که اگر حکومت اسلامی از شخص اشخاص مطالبه زکات کنه و در برابر حکومت ایستادگی کنن، میگیم سربازان مرتد محسوب میشه.
خب
تصورت کمتر موعظه سود نده. بعد اینجا اشاره است که اصحاب رده، نمیدونم یا رده یا رده، همون گروه که بعد از پیغمبر سر از پرداخت زکات باز زدن، خلیفه وقت به مبارزه با اونا برخواست.
خب
بعد تو علی مبارزه مبارزه رو امضا که شخصا یکی از پرچمداران میدان جنگ بود در تواریخ اسلام مشهوره. میخواستم آقای قزوینی با توضیح بدم در کدام خلیفه بوده، چجوری بوده این جریان.
چشم، ممنون، متشکر، زنگ زدید، انشالله جواب خواهیم داد. خدا حافظ.
قربان شما، من
خواهش
میکنم. خدا توفیقتون بده، با تشکر از برنامه خوبتون.
بله ممنون، خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بفرمایید جناب، صحبت کنید.
عرض کنم که ببخشید آقا، من اول یک پیشنهاد داشتم.
بفرمایید.
اصلا عرض کنم خدمتتون که اگر بشه این جلسات حضرت آیت الله قزوینی رو به صورت سی دی یا کتابی چاپ بشه در اختیار قرار بگیره، بیشتر خیلی ما میتونیم بیشتر استفاده کنیم.
چشم، پیشنهاد خیلی خوبی است، ان شاء الله العزیز این کار را خواهیم کرد. فرمایش دیگری نیست؟
چرا آج، من یک سوال میارم داشتم. من میخواستم ببینم وقتی که
صحبت کنیم
فاطمه زهرا سلام الله علیه دختر نبی اکرم که در شأنش سوره و آیه نازل میشه، ایشون ابوبکر صدیق نمیدونه و خود ایشون ابوبکر صدیقش از کجا نشد گرفت که به اون میگن صدیق؟
چشم، انشاءالله جناب آقای کزوینی جوابش را میدن. ممنون.
بکن درباره توسل و تبرک به قبور هم نمیم بخواست آقای کزوینی توضیحاتی بفرمین ما روشن میشه.
ممنون، انشاءالله حتما. تشکر.
به این که شبه میدازن که خدایا اللهم لنا اعداء آل محمد، انشاءالله.
انشاءالله، الهی امین، متشکر، ممنون، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
سلامات باشین. از زمینه بزرگوارم سلام و ابلاغ بفرمایید. من یک عرض
مختصری
راجع ولایت داشتم، اگر
اجازه بفرمایید. بفرمایید، اگر مربوط باشه ان در خدمت شما هستیم، ولی لطف کنی همون دو دقیقه تمام بفرمایید. بفرمایید.
از کنم که پیغمبر بزرگ اسلام حقیقتا خیر الممکنات هست، ایشون هست که مغز و عقل این عرب امی کار کرد، مردم بعد از 23 سال تشخیص دادن ولایت یعنی چی، ولی متاسفانه نفهمیدن. آن ولایت روز مستقر و واقعی که نبوته، یعنی نبیی که ولی نباشه نبی نیست.
بله،
مردم باید با عقل خودشون متوجه می شدن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه علی هستن بعد از پیغمبر، منتها نفهمیدن. همچنان که سوال خدمتتون داشتم، عرض کنم که علی صدا میاد؟
بله صدا شما خوب میاد، بفرمایید، ادامه بدید.
عرض کنم که ما یه عقل سلیمی رو بذاریم در محکمه الهی، اون عقل سلیم بگیم که چی تصمیم میگیره. آیا بعد از آخری پیغمبر نباید یک معجزه ای مثل کتاب باشه که کتاب و مانا باشه و تمامی اعثار بعد از خلافه پیغمبر رو پوشش بده و تمام دستورات رو بتونه به انسان بده؟ خب این کتاب رو پروردگار گذاشته.
بله.
و نباید کسانی باشن که از این کتابی که دخل و تصرفی در اون کتاب نمیتونه انجام بشه و معجزه هستش، آنهای کاملی باشن که از معجزه حفظ و صیانت کنن.
بله حتما، 100%. خیلی ممنون که
انجیل دچار تحریف شد.
بله ممنون.
خاطر اینکه انسان‌های ناقصی خب انجیل رو نتونستن حفظ و صیانت کنن.
بله.
ولی باید بعد از آخرین پیغمبر کتابی باشه، کتاب معجزه باشه و انسان‌های کامل، یعنی 99% کامل، 1% نقص نه، 100% کامل.
بله بله.
نهایت کمال قرار داشته باشن، بتونه از اون کتاب 100% کامل حمایت و حفظ و صیانت بکنه. انسان 90 و انسان ناقص نمیتونه از کتاب کامل حمایت کنه.
خیلی ممنون.
انسان 100% کامل باشه، هم بتونه کتاب 100% کامل رو حفظ و صیانت بکنه، هم بتونه کتاب 100% کامل رو اجرا بکنه.
ممنون هستم که مطرح فرمودید.
یعنی یک عقل عقلیه، اصلا من کاری به نقل ندارم، به روایت کاری ندارم، عقل ولایت رو تایید میکنه.
بله 100% همینطوری هست. خیلی ممنون، متشکر، لطف فرمودید، خدا توفیقات شما بیشتر بفرماید. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
علیکم رحمت الله جناب.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید جناب حاج آقا تایی.
عرض می‌کنم خدمت شما جناب آیت الله قزوینی، آقای حیدری، در روز شما در اینجا بخیر، شب جناب عالی در ایران. گفتم که خدمت شما سلام عرض کنم و یک مسئله رو بگم اگر اجازه بدهید. این است که لطف کنید وقتی که این بینندگان عزیز زنگ میزنند، ما جواب از اینها نمیخواهیم، ما فقط سوال میخواهیم که اینها سوال مطرح کنن. جوابشو ما انشاءالله داریم و جواب گوینده خوبی هم داریم. متاسفانه این از اون تلفن میکنن و نظرات خودشونو میدن، چیزهایی که مربوط حتی به این موضوع بحث امروز نیست. شما هم اینا قبلا توضیح داده بودید، خواهش میکنم که بگید، فقط دو دقیقه فرصت بهشون بدید، فقط سوال کنن و سوال مربوط به این باشه. ما جوابی از کسی نمیخوایم آجا. متاسفانه وقتی اینا جوابگو باشن، صحبت از سبزی فروش میشه، صحبت از داستانهایی میکنن که وهابیت پشتشه و نمیخوایم که وقت بقیه برادران و خواهران مسلمان ما تلف بشه و وقت با ارزش جناب آیت الله قزوینی در آن موقع شب در ایران هدر بره. خواهش میکنم از شما که جناب علی لطف کنین هر کسی که سوال مربوط به این موضوع داره فقط سوال کنه. ما نظر کسی رو نمیخوایم، چون ما نظر اینها رو میدانیم، نظر اینها ارزشی برای ما ندارد. خیلی متشکرم میشم از وقتتون، تشکر.
خیلی
ممنون شما. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. ممنون، متشکرم. من اینجا الان ساعت گذاشتن جلمون، دو دقیقه فرصت میدم، هر کس میخواد در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشی، بفرمایید.
یه سوال داشتم، اگر که ما انتقاد از صحابه کنیم، اینا میگن به نظر ما تربیت پیامبر از سوال بردیم.
خب
بعد میخواستم این شما رو آقای قزوینی جواب بدن، آیا همون دلیلی که ابلیس از شیطان از طبع خدا رانده شد میشه واسه همین صحابه منظور کرد؟ یکی سوال هم این که امام رضا دلیلی که خلافت رو نپذیرفتن میشه با قضیه امام علی مقایسه کرد یا نه؟
چشم، مرسی، ممنون، خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت شما و آیت الله عزیز آیت الله قزوینی سلام عرض میکنم.
ممنون، متشکر.
خیر، محمد محمد نادریان هستم از شهرستان فسا. دو تا سوال حاج آقا هست که یکی ما را نگران کرده.
بله.
یکی این که در شبکه خودتون دیدن نوشته شده بود که بسیار روستایی ها به خاطر جهلشان به جهنم می روند.
ما ننوشتیم
که قائل... جان؟
ما تو شبکه خودم ننوشتیم عزیز دلم، ما که زیر نویس نمی نویسیم.
چرا؟ من الان خودم ضبط کردم به اصلا همی تلتکس بار که می نوشتن ها. خودم الان ضبط کردم. آخرین سوال به تا ست سوال بود، آخرش نوشته بود که روستایی ها به خاطر جهلشان به جهنم می روند.
آقای محترم، ما که اصلا زیرنویس نداریم عزیز محترم، شما شبکه ولایت زنگ زدید.
میدونم، حالا دومین سوالم اجازه بده خدمت عرض کنم. یکی اینکه مولا علی میفرماید که در آخر الزمان کسانی به فرمانداران نزدیکتر هستند که فوش بیشتری به اهل بیت عصمت و طهارت بدن. آیا به حساب این احادیث مخصوص شیعیان هستن؟ شیعیان این کارا میکنن؟ اصلا احادیثی کلا اهل بیت به حساب مطرح میکنن برای کل مسلمان ها هست یا برای کل مردم کره زمینه؟ عزیزتون ممنون هستم. الان سوال هم بکنید، یکی عرض میکنم، الان من خودم روی یوسکین زد کردم.
میگم شما عرض کنم، ما زیرنویس نداریم عزیز محترم، اصلا شبکه یه جهانی ولایت هنوز زیرنویس راه نیفتاده، تا فردا ما اصلا زیرنویس
نمیشه. زیرنویس نه، یه تلتکس بار می نوشتن، سوال عربیش می نوشت، بعد پارتیش هم پشت سر کم تو می اومد.
خب ما که ننوشتیم بود. نه اصلا هیچی نمیشه. به هر صورت ممنون، متشکر.
من اینه یادداشت میکنم، بعد بهتون زنگ میزنم.
در خدمت شما هستیم انشاءالله. ممنون، خدا
حافظ. در نکنه، خدا حافظ شما.
سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
نباشی نقضی برم از میکنم خدمت حاج آقا قزوینی،
بفرم.
باز میخوام، من سوالی داشتم مربوط با موضوع نمیشه البته. خواهش میکنم از حاج آقا قزوینی اگه وقت در این باره کم صحبت بکنن.
بله.
در مسرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 59 نوشته که داوود به یزد گوید که از شعبی شنیدم که میگفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با هم کشته شدند و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب با شمشیر و همچنان در از سیرت النبوی ابن کثیر جلد 4 صفحه 449 الی 450 اومده از عبدالله بن مسعود روایت کرده که میگه اگر 9 بار قسم بخوری که رسول خدا کشته شده است، برای محبوب تر است از این که 1 بار قسم بخوری که او کشته نشده. اینو در روایت خیلی بزرگ مثلا در تهذیب الاحکام از شیخ طوسی جلد 6 صفحه 2 هم اومده که رسول خدا با مرگ معمولی از دنیا نرفته و شهید شدن، کشته شدن. اگه این درست باشه خواهش میکنم از آقا خصمینی یا در این برنامه یا برنامه بذارن مفصل در این باره صحبت بشه که رسول خدا کشتن، کسانی که رسول خدا رو به شهادت رسوندن به چه دلیلی بوده و در کتابهای تاریخی چجوری میشه ثابت کرد که اونها کیا هستن که قصد جان رسول خدا کردن و رسول خدا رو به شهادت رسوندن. همچنان درباره اون 4 نفر رو یا 8 نفری که میخواستن رسول خدا رو از بالای کوه فرض بکنن یا از اون گردنه خواستن رسول خدا رو به شهادت برسونن، آیا همون نفرها بودن که رسول خدا رو به شهادت رسوندن یا کسانی دیگری بوده؟
خب خیلی ممنون.
همچنان راجع به حدیث هستش در کتاب صحیح مسلم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با حضرت عباس علیه السلام عموی پیامبر وقتی وارد مسجد میشن که اونجا عمر میگه تو ما را زندیق، دروغگو و جنایتکار خوندی، که حضرت اونجا من نمیگن که من این کار نکردم. اون دوستاره موقع زنگ میزنن میگن علی علیه السلام گفته من حالا حرفی که عمر علیه بگذره پس دیگه رو حرفونو حرف نمیزنم، این اصلا با این حدیثی که من الان گفتم هم خونی نداره. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، خدا حافظ. بینندگان عزیز و محترم، متشکر، ممنون که زنگ زدی و اونایی که پشت خط هستن یا روی هولد بودن و هستن از شما هم ممنون هستم. ولی الان میخواییم مطرح کرده از جناب آیت الله کاظمی جواب را بگیریم که دوباره اگر صلاح دیدید انشاءالله عزیز خطرم میگیرم. بفرمایید.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای نقوی. سوال ها رو شنیدیم و جناب آقای حسینی قزوینی هم به دقت اونها رو یادداشت میکردن و انشاءالله در خدمت ایشون هستیم. البته خودشون دقیقا یادداشت میکردن و اجازه بدید که برای اینکه فرصت هم غنیمت شمرده بشه مستقیما جواب ها رو از زبان خود ایشان بشنویم.
ما ضمن تشکر از برادر بزرگوارمون جناب آقای نقوی و همچنین بینندگان عزیز که سوالات خودشون رو مطرح فرمودن، سوالات در حوزه‌های مختلف بوده که یکی دو مورد فقط مرتبط به بحث امشب ما بود که سوال کردن که قضیه فدک مربوط به کل عموم مسلمین بوده، ارتباطی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نداشته. ظاهراً این برادر عزیزمون از ضوابط و احکام اسلامی آگاهی آنچنانی ایشون ندارن. در قانون اسلام این هست که اگر چنانچه یک ملکی را که در اختیار مسلمانها قرار میگیرد با جنگ به تصرف در بیاید، اون جزء غنایم جنگی است، متعلق به عموم مسلمان هاست، و اگر نه یک ملکی با صلح و بدون جنگ در اختیار مسلمان ها قرار بگیرد، این متعلق به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در رابطه با فدک، یک قریه از قبیله بنی نذیر بوده
اینها بدون آن که لشکرکشی بشه و جنگی صورت بگیرد به صورت مصالحه در اختیار نبی مکرم قرار گرفت و آنچه را که با صلح در اختیار نبی مکرم قرار بگیرد ملک تلق نبی مکرم هست. در این زمینه کاملا اتفاقی است، آیه قرآن برای شما عرض کنم در این زمینه صراحت داره و فقهای شیعه و سنی کسی در این زمینه اختلافی ندارن و بزرگان اهل سنت اتفاق نظر دارن بر اینکه در ذیل آیه شریفه و آت زل قربا حقه نبی مکرم این فدک را که ملک شخصی خودشون بوده و با صلح از قبیله بنی نذیر به او آمده بود در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دادن. آقایان میتونن برای اطلاع بیشتر کتاب معجم البلدان یاقوت حموی جلد 4 صفحه 271، مراسط الاطلاع جلد 3 صفحه 1020، اینها رو تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 39 و دیگر کتاب‌های متعدد اهل سنت را در این زمینه ببینن. حالا انشاءالله ما در فرصتی که درباره فدک بخوایم انشاءالله 3-4 جلسه صحبت کنیم اونجا مفصل در این زمینه به حول قوه الهی بحث خواهیم کرد. سؤال بعدی که عزیزمون کردن در رابطه با من فصل القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس تفسیر قرآن به رأی خودش بکنن جایگاهش در آتش جهنم هست. خب عزیزم این عمومیت دارد، شیعه باشد، سنی باشد، وهابی باشد، خوارج باشه، هر کسی بخواهد قرآن را به رأی خودش تفسیر کند طبق فرمایش نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه او در آتش جهنم هست و هیچ شبهه‌ای ندارد. در اینجا زن و مرد و کوچک و بزرگ و خلیفه و برای شما عرض کنم شهروند ما نداریم، همه در برابر قانون اسلام تسلیم و یکسان هستند. برادرمون که آمد و حدیث کل بدعت زلاله را مطرح کرد، همونطور که جناب آقای نقوی هم اشاره کردن این روش جدیده، آقایان وهابی ها تو شبکه ها میان خودشون را اول شیعه معرفی میکنن و بعد حرف وهابی ها را میزنن به عنوانی که ما شیعه هستیم. خب این همه عزیزان میان شیعه سنی سوال میکنن، از مذهبشون حرفی نمیزنن. ما تمام کسانی که در این شبکه سوال طرح میکنن برامون محترم هستن، برای همه احترام میگذاریم چه شیعه باشد و چه سنی باشه. این آقایانی که میگن ما شیعه هستیم ما شیعه هستیم، همین عبارت نشانگر این است که این آقایان شیعه نیستن و عزیزان محبت کنن از مذهبشون حرف نزنن، نه بگن ما سنی هستیم نه شیعه. آقا که لبش رو باز میکنه به سخن گفتن همه میفهمن که این آقا سنیست یا شیعه یا وهابیه. ما برای همشون احترام میگذاریم، سوالاتشون رو پاسخ میدهیم. ولی برادر عزیزم شما که میفرمایید که پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار، بله ما هم قبول داریم. این که نمیدونم در فلان جا امامزادی هست و چنین چنان، اولا بر این که این تعبیر شما یک تعبیر نادرست و غیر مؤدبانه بوده، نمیدونم یک سبزی فروش بود و نمیدونم چنین کردن، حتما فرض یک آدم صالحی بوده، افراد صالح در دیدگاه شیعه و سنی دارای ارزش و مقام هست، برای او حرم درست میکنن، بارگاه درست میکنن. خب شما ببینید در رابطه با ابو ایوب انصاری، الان من خودم رفتم در ترکیه، یک زیارتگاهی داره مفصل‌تر از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم. خب این هم آقایان اهل سنت میان اونجا زیارت میکنن میرن. یا برای خود محمد ابن ادریس شافعی در مصر حرم و بارگاه و تشکیلاتی هست، خود ابو حنیفه در بغداد تشکیلاتی داره، حتی برای ابو هریره در مصر بارگاهی درست کردن. آیا اینها را هم شما میفرمایید بدعت است این یا نه؟ فقط نسبت به شیعه این چنین سخن میفرمایید. حالا ما در این زمینه خیلی زیاد ما نمیخوام مطرح کنیم، ولی اگر شما دنبال این میگردی عزیز دلم، برو کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 252 را مطالعه کن، کتاب تراوی، کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 383، اونجا در رابطه با نماز تراوی که شما دیگه فردا ماه رمضان هر شب میخوانی، در اونجا صراحت داره که جناب خلیفه مردم رو وادار کرد که بیان پشت سر عبی بن کعب نماز تراوی رو به جماعت بخوانند. و بعد قال عمر نعم البدعت هاده، اینی که من مردم رو جمع کردم تراویح رو به جماعت بخوانن، این یکی از بهترین بدعتها هست. خب شما اونجا یه مقدار فکرتون و ذهنتون رو بیکار بندازید و ببینید چه پاسخی دارید، بعد انشاءالله شیعه هم نسبت به بعضی از قضایا به شما جواب خواهند داد. این برادر عزیزمون که مطرح کردن که چند تا مسجد رو برای شما عرض کنم از اهل سنت ویران کردن، خب ایشون دو تا مسجد بیشتر نتونست، در مسجد فیض هم که تبدیل به فضای سبز شده و عموم مردم از فضای سبز اونجا استفاده می کنن. حالا ما نمیخوام بگیم اونجا در مسجد فیض چی می شد و چی می گذشت، ما وارد بحث سیاسی نخواهیم شد. اگر دو تا مسجد از اهل سنت خراب شده باشد، اینها کاملا چیز بوده، از آیان شیعه ها هم صدها مسجد به خیابان افتاده، یا اختلافی بوده یا در زمین نادرست ایجاد شده خراب کردن، هیچ فرقی نمی کند. مسجد چه شیعه و چه سنی، وقتی حکومت تشخیص میده اینجا نباید مسجد باشه، این مسجد باید خراب بشه، خب میان خراب میکنن. این اختصاص به ایران هم ندارد، بلکه اینها در هر حکومتی این چنین قضایایی هست. الان اگر شما این مسائل رو مطرح میکنید عزیزم برادرم، ببین در خود عربستان سعودی در منطقه احسا و قطیب که اونجا حدود 65% اونها شیعه هستن، آیا اجازه میدن شیعه ها تو مساجد فعالیت کنن همونطوری که اهل سنت عزیز در ایران تو مساجد فعالیت دارن؟ همین خبرهای یکی دو هفته قبل بود که شیعیان در منطقه قطیب در منازل بعضی از شیعیان نماز جماعت میخوندن، امام جماعت رو دستگیر کردن، زندان انداختن، هنوزم زندان هستن و از ورود شیعیان به اون منزل به طور کلی جلوگیری کردن. حتی حضور شیعه برای نماز جماعت در مساجدشون هم حضرات حساسیت به خرج میدن. اما اینکه برادرمون در رابطه با قضیه ارتداد سوال کردن اصحاب رده، این رو ما قبلا در یکی از شبکه‌ها مفصل صحبت کردیم و رو سایتمون هم هست، سایت ولیعصر khatti-aj.com، ولی در اونجا کاملا مشخص هست کسانی که زکات به جناب خلیفه اول نمیدادند، اینها را اتهام ارتداد زدن و اینها واقعا مرتد نبودن، بلکه اینها اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن، معتقد به نبوت پیغمبر بودن، به رسالت پیغمبر. شما در بخاری از قول خود خلیفه اول میخوانید که ایشون میگه والله لاقاتلن من فرق بین الصلاه و الزکات، قسم به خدا هر کس بین نماز و زکات فرق بگذارد من اونها را خواهم کشت. خب این نشان میده بر این که این آقایان نماز میخوندن ولی زکات نمیدادن. بعد میگه والله لو منعونی اناقل کانو یعدونها الی رسول الله، اگر چنانچه یک تکه از زکاتی که به پیغمبر میدادن به من ندن، من همه را میکشم. معلومش که اینا معتقد به رسالت پیغمبر بودن و زکاتم به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدادن. هیچ شک و شبهی در این نیست بر این که اینهایی که برچسب ارتداد زدن، عقیده ما این است که اینها مرتد نبودن. بله یک دسته از طرفداران مسیلمه کذاب و امثال اینها که اصلا اینها مسلمان نبودن،
از اول اینها مشرک بودن، کافر بودن، در زمان پیغمبر با پیغمبر جنگیدن و به خاطر ترس به ظاهر مسلمان شدن، بعد از رحلت پیغمبر به همون کفر اولیه خودشون برگشتن. سؤال بعدی عزیزمون بر این بود که در رابطه با این که برنامه های بنده به صورت کتاب و سیدی منتشر بشه استفاده کنن، عزیزم در همون سایتی که عرض کردم، سایت ولی از خط تیره AJ.com، کلی بحث هایی که بنده داشتم همه اینها اونجا موجود هست به صورت صوتی، به صورت فایل، و انشاءالله بعضی از دوستان الان دارن تلاش میکنن که این بحث های گذشته ما به صورت کتاب هم منتشر بشه. و همچنین سیدی ما منتشر کردیم در مؤسسه به نام نقد وهابیت، یعنی DVD هست. کلیه سخنرانی هایی که بنده داشتم، شاید بالای 600-700 سخنرانی، تمامی اینها در اونجا موجود هست. یکی از عزیزانمون هم ظاهرن در منطقه سمنان زحمت کشیده، تمام این عرائضی که من داشتم اینا رو موضوع بندی کرده، خیلی شکیل و زیبا و جالب اینها رو تقریبا 1-2 DVD برای ما فرستاده بود. یه مقدار انشاءالله ایشون اصلاح بکنن، ما اون DVD ها رو رو سایت میداریم که قابل دانلود باشه. بعد برادر عزیزمون سوال کرد که کسی که حضرت زهرا سلام الله علیها را این چنین مورد هجوم قرار دادن، در حق او ظلم جفا داشتن، اینها صدیق هستند ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیق نیست، آیا کلمه صدیق از کجا آمده؟ حالا در اینجا ما خیلی زیاد نمیخوایم وارد بشیم، ولی من فقط یک تیکه ای رو برای این که بیننده از سوالشون ناتمام نمانه، ابن جوزی نقل میکند از پیغمبر اکرم که میگه من رفته بودم به معراج، در اونجا دیدم در کنار عرش الهی با نور روشن و سبز نوشته شده، بله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابوبکر الصدیق، عمر الفاروق، جز خدا خدایی نیست، محمد پیغمبر خداست و ابوبکر صدیق و عمر هم فاروق هست. بعد از اینکه ابن جوزی این روایت رو نقل میکنه میگه هازا حدیث لا یسه، این حدیثی است که به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه جائل و سازنده این حدیث عمر بن اسماعیل هست که یحیی بن معین درباره او گفته کذاب دجال سوء خبیث، این آقا هم کذاب هم دجال و هم پست فطرت. آقایان میتونن کتاب الموضوعات ابن جوزی جلد اول صفحه 327 را مراجعه کنند و همچنین جلد اول صفحه 326. همین روایت رو جناب آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 58 میاره، میگه این روایت ضعیفه. متقی هندی در کنز الاموال جلد 13 صفحه 226 میاره، میگه برای شما عرض کنم در سند این محمد ابن عامر هست و کذابه. الا ای حال، این ذهبی هم به این روایت میرسد، میگه هازا باطل، اینی که پیغمبر در عرش در معراج اونجا دیده که در کنار عرش الهی نوشته شده که ابوبکر صدیق عمر فاروق، این باطل هست و صحیح نیست. عزیزمون گفتن که در رابطه با تبرک و توسل، این رو ما در جلسات قبل هم اشاره داشتیم، انشاءالله ما 10-12 جلسه در رابطه با توسل انشاءالله بس خواهیم کرد. ولی بهترین دلیل از قرآن برای توسل آیه 97 سوره یوسف هست که برادران یعقوب به پدرشون میگوین یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما طلب مغفرت کن. اگر واقعا توسل به غیر شرک باشد، این در حقیقت برادران یوسف عمل شرک انجام دادن و حضرت یعقوب هم جلوگیری نکرد، بلکه برگشت گفت سوف استغفر لکم، برای شما طلب مغفرت میکنم. اگر توجه به غیر خدا شرک باشد، دیگه فرقی نمیکند اون طرف زنده باشد یا از دنیا رفته باشد. متوسل شدن به غیر خدا پس طبق آیه قرآن اشکالی ندارد. و همچنین در سوره 64 سوره نساء قرآن صراحت داره که از مسلمانان درخواست میکنه برن خدمت نبی مکرم، از نبی مکرم بخوان برای اونا طلب مغفرت کنه. و تمام بزرگان اهل سنت هم نوشتن این آیه 64 سوره نساء: الا انهم اذلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این شامل هم زمان حیات پیغمبر هست و هم بعد از رحلت پیغمبر را هم این آیه شامل می شود. ولذا شما کتاب های معتبر فقهی اهل سنت رو نگاه کنید، همه فقهاشون در زیارتنامه نبی مکرم این آیه را آوردن. آقایان میتونن در کتاب های فقهی حنبلی، برای شما عرض کنم، کتاب المغنی آقای ابن قدامه را ببینن، در حنفی ها مبسوط سرخسی رو ببینن، در شافعی ها مجموع نووی رو ببینن، در مالکی ها المدونة الکبری مالک رو ببینن. همه اتفاق نظر دارن که این آیه در زیارت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوانده می شود. در رابطه با تبرک هم آقایان میتونن در سوره یوسف آیه 93، در اونجا حضرت یعقوب به فرزندانش دستور میده اذهبوا، بگن عزم هم حضرت یوسف به یارانش دستور میده این پیرهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بکشید تا اینکه پدرم بیناییش رو باز یابد. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی و اعطونی باهلکم اجمعین. به برادرش گفت این پیرهن رو ببرید بکشید به صورت پدرم تا اون نابینایی پدرم از بین برود و بینا بشه و بیاد پیش من. اینجا چطور می شود پیراهن حضرت یوسف عامل شفای یک نابینایی اون هم پیغمبری باشد؟ و این عزیزمون که سوال کردن در رابطه با اینکه بحث نبوت توأم با ولایت هست، قرآن با صراحت داره برای شما عرض کنم: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت پیغمبر بر مؤمنین از ولایت خودشون بر خودشون بیشتر هست. و ما معتقد هستیم که امامت و ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام همان استمرار رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در رابطه با آقای امام رضا سلام الله علیه مطرح کردن، حالا انشاءالله ما این رو مفصل در یک جلسه عرض خواهیم کرد. علت این که حضرت رضا سلام الله علیه ولایت عهدی رو پذیرفتن چه بود؟ که حضرت مجبور بودن و اضافه یک سنگری شد در اونجا برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام، و اضافه خواستن با این کارشون اون لباس قداست دروغینی که مأمون به نام اسلام به تن کرده بود، این لباس قداست رو از تن مأمون بیرون در بیارن و ایشون رو مفتضح و رسوا کنن. و این عزیزمون که آمد گفت که نمیدونم جهل روستاییان و غیره، اینها این تعبیری است که از آقای امام حسین سلام الله علیه هست در رابطه با این که افرادی که مثلا در روستاها زندگی میکنن، اگر اینها مثلا درس نخوانن و به جای خودشون رو نرسانن، برای شما عرض کنم این جهلشون به هیچ وجه صلاح نیست و درست نیست. و عالمانی که خودشون نتونن به علمشون عمل کنن، تعبیر این بوده که عالمان ظالم و روستاییان جاهل به جهنم میروند. یعنی اگر یک روستایی، مراد از روستایی افرادی که خارج از شهر هستند، اگر دنبال علم نروند، دنبال تحصیلات علمی نروند، همین جهلشون چه بسا مشکلات ساز در قیامت باشه. و همچنین عالمانی که خودشون علم دارن و ظلم میکنن، همین هم براشون مشکل درست میکنه. و این که عزیزمون از حاکم نیشابوری و دیگران مطالبی رو برای شما عرض کنم نقل کردن در رابطه با شهادت آقا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، ما در سایتمون در همین دو سه ماه قبل یک مقاله مفصلی نوشتیم تحت عنوانی که آیا نبی مکرم مسموم از دنیا رفته اند یا خیر. در اونجا ادله زیادی از کتب معتبر شیعه، از کتب معتبر اهل سنت نقل کردیم بر این که آقا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مسموم از دنیا رفتن و شهید از دنیا رفتن. حالا این قضیه چی بوده چی نبوده، آیا مربوط به مسموم شدن توسط یهود بوده یا توسط بعضی از افراد دیگر، این دیگه مطلبی است که احتیاج به یک بررسی بیشتری دارند. در رابطه با اون افرادی که تصمیم گرفتن پیغمبر اکرم را ترور کنن و از بالای بلندی بندازن، آقایان میتونن به کتاب المحلا، کتاب فقهی ابن حزم، جلد 11 صفحه 224 و کتاب الحدود باب حد المرتد، اونجا آقای ابن حزم اندلسی اسامی تعدادی از افرادی که تصمیم داشتن پیغمبر رو ترور کنن و از بالای بلندی بندازن، اونها را مفصل اسامیشون رو در اونجا آورده. حالا عرض کردم، حالا روایت صحیح است یا صحیح نیست، اون رو ما به هیچ وجه کار نداریم، ولی ناقل از فقهای بزرگ اهل سنت هست. حالا جناب آقای نقوی عزیز، نمیدانم اگر بخوان سوال بگیرن یا ما در ایران 12:15 هست، یعنی ربع ساعتم از نیمه شب گذشته، حالا اگر میخوان سوال بگیرن بگیرن، وگرنه ما جلسه را به پایان ببریم.
بله جناب نقوی، در خدمت شما هستیم و تابع تسلیم شما. اگر باز هم فکر میکنید که سوالاتی باشه در خدمتون هستیم، وگرنه این ارتباط رو به پایان ببریم.
خیلی ممنون، متشکر جناب آیت الله کاظمینی، با صحبت‌های و این مفصل جواب‌ها را که مطرح فرمودید. جناب آیت الله کاظمینی، خطاب پر است و خیلی مردم مشتاق هستن، اگر اجازه بفرمایید یه 5-6 تا خطر دیگر بگیرم، چون واقعا همینطوری هست که عرض به حضور شما وقتی این خط میاد ما روی هول میذاریم، مردم منتظر میمونن، یه خورده خطر خلاصه میخوام بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم آقای
نقوی.
علیکم السلام.
بفرمایید. الحمدلله خدا را شکر.
ببخشید من از آقای غزنوی سوال دارم.
بفرمایید.
در مورد اینی که من چند زلطر به شلدن زدن گفتم پارسه در قرآن، اینا گفتم این آقایون که پارسه در قرآن میده اینا یا ضعیف هم یا مادان هم یا یه دیگه که دیم امیده که آقای ملاقات که مجلسی در پیپیل خودش می نویسه بعد وصل کافی جلد دو صفحه 632 پس بخونید قرآن را ببینید که حق تعالی برای حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم نازل ساخته و به آن که تغییر یافته باشد، چنان که در آن قرآن هیچ بزرگی تغییر یافته. بعد حق الیقین صفحه جلد یک صفحه 358 مطلعه تیران این هم اندوری می رویسه، یعنی این آقایون به نظر شما میگه اصل قرآن اونی که امام مهدی کامل کرد اونه به خودشون تو غار سمره گذاشت، چون یه مثل اون این جواب بندیدی نمی هلو
این
جواب این بندیدی که وصول کافی جلد دو صفحه 222 توضیح میده اونم از ماشومین و از بینانه هست که شما دین مخفی نداری، شما دین مخفی نداری، اگر شما مخفی نداری به شما خداوند شرف و عزت میده، اگر شما این دین ظاهر کنی خداوند شما به ذلیل و رسوا میکنه. این جواب را تمیز من نداره، دو سه دفعه سوال کردم.
باش ممنون، انشاءالله جواب را میدانیم روز جناب آقای کسوی. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید. صدای شما قطع و وصل میشه عزیزم، اگر دوباره زنگ بزنی با صدای خوب ممنون میشیم. ببخشید، معذرت. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام بر شما، من مولازاده هستم. عرض به خدمت شما خطبه فدکیه که آقای دکتر قاسمینی گفتن، این خطبه سندش درست نیست. به دلیل اینکه اگر این خطبه درست باشه، اون قضیه ریسمان انداختن و گردن و به زور و بیعت گرفتن و در شکستن نمیتونه درست باشه. این خطبه دلیل بر اینه که آزادی بوده که این خطبه رو خونده و الا دو تا چیز متناقض قابل جمع نیست. دوم اینکه آیه قزوینی فرمودن که روش وهابیت تقطیع روایت هاست. عموما وقتی که انسان روایتی رو که نقل میکنه، اون قسمتی رو نقل میکنه به شاهد موضوعه، هم شیعه و هم سنی. در اینکه انسان مخالف که نمیتونه همه موضوعش به اون خود به اون روایت به اون خطبه اختصاص بده. این خیلی چیز طبیعیه. و آیت قزوینی استشهاد میکنن به نعمت البدعه راجع به نماز تراویح که نماز تراویح رو بدعت میدونن. بدعت عموما چیزیست که با قواعد شرع مخالف باشه، نه موافق. وقتی که خود پیغمبر خدا نماز تراویح خونده، مردم خوندن، اصول با اصول اسلام موافقه، فقط در جماعت رو یک جا کردن، این که نمیشد بدعت شرعی. ولذا میگم نعمت البدعه به خاطر لغوی بودنشه، نه به خاطر اینکه خلاف قواعد شرعه. اما اون چه که خلاف قواعد شرعه به نظر ما اونه که برادران شیعه استحداث کردن از پنجیرزنی نمیدونم نوقی خانی و این چیزایی که ما باشون اختلاف داریم. و ایشون فر بودن که تبری به نقل از شیخ الاسلام ابن تیمیه که تبری در کتاب خودش موضوع نقل نکرده، با وجودی که خود امام تبری میگه که من این کتاب رو قبول ندارم، من هرچی شنیدم نقل کردم به حدود به خوانندگانه. ولذا چون سخنی نمیتونه از ابن تیمیه باشه، ولذا من خواهش میکنم از آقای قزوینی وقتی که مطالب رو از اهل سنت نقل میکنن دقیق نقل بکنن، یعنی استشهادها و برداشتها و فهمهای خودشون به اهل سنت نسبت ندن. ابن تیمیه محاله چون حرفی رو به این شکلی که ایشو نقل کردن بگه. راجع به کتاب امام و سیاست من فکر کنم دو دقیقه من تمام شده. راجع به کتاب امام و سیاست که ایشون میگن که متفق علیه، این حرف درست نیست. بسیاری از اهل سنت این مطالب امام و سیاست از ابن قتیبه اصلا نمیدونن، بلکه میگن که شیعیان کتابو نوشتن و به ابن قتیبه چسبوندن، به دلیل اینکه سخنان دیگر ابن قتیبه در کتاب دیگرش متفاوت با این حرفاش که دارید.
آقا ملازاده وقت شما تمام شده. خیلی ممنون آقا، متشکر، خدا حافظ. فقط یه چیزی را میخوام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم عرض کنم. من میدونم که بینندگان عزیز و محترم اصلا به این راضی نیستن، ولی به هر صورت ایشون اومدن روی خط. ولی من فقط یه چیزی را میخوام بگم که وقتی خودمون بهشون زنگ زدیم و گفتیم که بفرمایید اگر مطلبی دارید، ایشون رفتن تو برنامه خودشون گفتن که آقا به ما گفته بودن که 10 دقیقه صحبت کنیم، در حالی که ما به فارسی سلیس بهش گفته بودیم که 10 دقیقه شما صحبت میکنید، 5 دقیقه به سوال میتونید مطرح کنید، میتونید جوابش را بدید. ولی بعدن هم چیز کرده بودن و الان هم دیگر 2 دقیقه مثلا که خیلی واسهشون مهم بود، ولی به هر صورت چون مؤدب صحبت کردن و اینجا مثل اون روش خودش را چیز نکردند، بنده هم کتشون نکردم. ممنون هستم که مؤدب بودید، خدا کنه که همیشه اینطوری باشید. آقای مولانا زاده سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای نقوی.
بله بفرمایید.
سلام عرض کنم قربان آقای نقوی. من حالا یه بگیر موردی که متاسفم آقای مرادی که از جامعه اسلامی طرد شده، حالا اینجا مؤدبانه صحبت کرده، در اون شبکه که خودش هر چیزی تو دهنش میاد فحاشی میکنه، میاد اینجا هم مؤدبانه صحبت میکنه، این اون هیله روباهگر را در اینجا پیاده میکنه. ما برای این واقعی قضیه متاسفیم. من درخواست من نشستن ایشون نباید اجازه بده که روحر بیاد با این همه فحاشی های جلیشی میکنه.
بله چشم انشاءالله.
یه سوالی هم داشتم، من نمیدونم وقت داره بگه. یه سوالی هم
بفرمایید. بفرمایید.
حال من هم اینه که از جناب آقای قزوینی این سوال رو دارم. حالا نظر شخصی بنده است که والا به کسی دیگه من کار ندارم. با توجه به روایت متواتری که هست، اهل خلیفه اول و دوم تمام احادث رسول اکرم را به آتش کشیده، هیچ احادثی که در دسترس نبوده، استاد خلیفه دوم شعب الاحبار یهودی که احادث اسرائیلی را به ایشان تدریس کرده، حالا سوال من این است از جناب آقای قزوینی، آیا این عزیزان می توانند
اهل سنت باشن، اگر باشن از چه منبعی؟ اگر این دروغ را به موضوع توضیح بدم ما خیلی ممنون میشیم. خدا شما
انشاءالله خیلی ممنون. خدا حافظ. لطف فرمودی که سر وقت تمامش کردید. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
میخواستم به آجاقا بگم راجع به سعادت حضرت محمد فرمودن باید بررسی بشه. خواستم بگم که یعنی چی؟ یا شهید شده یا نشده. اگر شهید شدن توی 1500 سال ایشون هنوز مطالعه نکردن ببینن چرا شهید شده. آخه این که نمیشه با لغات بازی کرد که حالا بررسی باید بشه ببینیم شهید شده چی شهید کرده. خب یه مقدار اینو درستر بیان کنم مسائل رو.
بله، چشم، ممنون، متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، از خلجستان قم مزاحم میشم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
از وینی استان برکاتو. من بنا نداشتم مزاحم بشم چون این دجال خبیث روی خط آمد همین امروز. خدا میداند در تلویزیون خودش جسارتی به ساحت امام زمان علیه السلام کرد. اصلا قابل بیان نیست در اینجا جناب آقای نقوی. این که اینجا میاد مؤدب صحبت میکنه، این شما رو فریب نده، خواهش میکنم. این دشمن امام زمانه. این از هر ناسبی‌تر و پست‌فطرت‌تر. بارها من خواستم روی خط این برم و صحبت بکنم، نذاشته. خیلی جسارت آمیز امروز به ساعت مقدس امام زمان توهین کرد. من الان اعصابم به همجه. خود میخوام از محضرتون التماس دعا اگر حضرت استاد امری ندارن رفع زحمت.
بله ممنون آقا، متشکر، التماس دعا داریم. بله ممنون جناب آقا کاظمی. یا الله، خواهش میکنم، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
بله سلام، عرض دارم، شما خوبه؟
سلامت باشی، خیلی ممنون، متشکر.
خواهش میکنم. من یه سوالی داشتم، اونم در رابطه با دیدگاه اسلام نسبت به حجابه.
بله.
اسلام به حجاب اجباری معتقده یا میگه نه هر کی دکترش کنه، اونی هم که دوست دکترش نکنه؟ تا وقتی آیین حجاب نازل شد پیامبر چگونه رفتار کرد؟ یعنی گشت ارشاد را انداخت یا نه؟
بله.
برخوردی نکرد از برابر کسایی که نمیخواستن داشته باشن؟
چشم، انشاءالله در خدمت شما هستیم. جناب آیت الله جوابش را میدن. چشم، انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم عزیز آقا.
علیک السلام و رحمت الله.
احترام میکنم و آمار همچنان به عزیز آقای تزمینی. میخواستم یک شکر بکنم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ای سید دنبت لالگون حسین، از دنی را باشد چنین آرمان نور عین. در بلا گفت خون حسین جان من، جان حسین جان محمد ایسه سالار من. تشکر رضا خواهد شدی آقا، برای ما دعا کرده.
خیلی ممنون، متشکر خدا. اتاق فرمان، اگر ببینید که ما ارتباطمون وصل است با استودیو کم که انشاءالله العزیز وصل کنی و این جواب ها را از جناب آیت الله کاظمی بگیری، ممنون میشم. چون خطا که پر هست، البته تا اون موقع تا چند تا خط دیگری هم بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
السلام علیکم آقای نقوی.
بله بله، بفرمایید.
سلام هم به خدمت شما و آقای قدری. میخواستم یه مذهبی رو در باره اهل بیت
بفرمایید.
اولی گوید سلام، دومی گوید سلام، چه شد که زهرا و آدم نگوید جواب سلام؟ سلام به اهل سنت، خود زیبا قرآن احمد. خیاس و اصحاب بلعی باطل است، بیاست خریفه جهل و تعدیل تمجر است. این نور قرآن توحید زیبای آدم است، با ادب دل به توحید می دهند، عقد خدمت دل می برند، به خدای علی دست بست نه بلکه دل بست می برند. این خدمت و حلاوت نیاورد، به خدای محمد اجایت دست و آسفار آدم است.
خیلی ممنون، متشکر. ما منتظریم که اتاق فرمان انشاءالله العزیز این را سوچ کنن در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. چند تا خاطره که روی هولد گذاشتیم را میگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. بفرمایید. بفرمایید. مثل اینکه خط دراپ شده. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آقای محترم سید گرامی، سلام برسه. سلام برای آقای غزبیان برسه.
ممنون، متشکر. ممنون، متشکر.
آقای مدعی، من یک خواهش از شما دارم.
بفرمایید.
شما این دشمن علوبایت این ملاقاته را یک ثانیه اجازه ندید. هیچ کس در تلفن در برنامه یک ثانیه علی تشیع را اجازه نمیده که حرف بزنه. شما ماشاءالله برای چی بودم اینقدر شلید که از صدای ازو برامد قطع کنید این لعین چوچه چمره.
چشم انشاءالله. حالا دیدم
دشمن خدا و رسول و دشمن همه حلوبایت هست این لعین صدایش برامد عرفش قطع کن.
چشم انشاءالله. همین کارم چشم انشاءالله.
اجازه نده این لعینه وحابی لعینه.
چشم انشاءالله. حالا دیدم این کارم میکنیم. فکر میکنم که خودش هم وقتی برنامه را میبینه باید متوجه شده باشه چیکار کنیم. وقتی که صد بار زنگ میزنه بهشون میگیم که ما نمیذاریم شما بیاین اینجا، ولی بعضی زنگ میزنه ما چیکار کنیم. اتاق فرمان بفرمایید که فکر میکنم خطا که پر از دیگر اونطوری که بشینیم تا صبح میشه. اتاق فرمان اگر آماده هستیم سوچ کنیم که در خدمت جناب آیت الله کاظمینی باشیم که این سوال هایی که ما تا الان گرفتیم جواب این سوال ها را با هم ببینیم. قبل از اونم تسلیه درز میکنه و اینجا هم یک خبر خیلی تاسف انگیزی که در پاکستان در حسینیه سرگوده یک حمله انتحاری بود و اونجا هم چند تا شهید و خیلی زخمی شدن. انشاءالله که خداوند متعال درجاتشون عالی بفرمایه. بفرمایید تاک فرمان.
ممنونم از شما جناب نقوی و همچنین بینندگان عزیزی که ارتباط تلفنی داشتن با شما و بدون فوت وقت اجازه بدید که در خدمت جناب حسینی قزوینی باشید. در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما اینکه جناب آقای ملازاده سوالاتی رو طرح کردن و اینکه این سوالات چگونه بوده و اینها و ایشون در شبکه خودشون که چقدر نسبت به ائمه مخصوصا نسبت به ساحت مقدس آقا ولی از ارواح نافدا که عقیده مسلم و قطعی میلیون ها شیعه در جهان هست ایشون داره هر روز اهانت میکنه، جسارت میکنه. حالا میگن از کوزه برون همان تراوت که دروست و ما بنای این که ایشون بیاد روی ایر نداریم و به هیچ وجهی هم من از جناب آقای نقوی هم تقاضا دارم. خب ایشون برو مؤدبم که باشه بینندگان عزیز ما تحمل شنیدن صدای ایشون رو ندارن. همونطور که بعد از ایشون هم تعدادی از افراد آمدن و اعتراض کردن به سیاست شبکه سلام و جناب آقای نقوی که ایشون رو صداشون پخش شد، ولی من برای این که این صحبتهایی که ایشون کردن من جواب بدم چند تا نکته ایشون مطرح کردن در این دو دقیقه. یکی این که خطبه فاطمه زهرا سندش صحیح نیست. خیر، ما حدود 8 تا 9 تا سند داریم. تمام این سندها کاملا صحیح هست. انشاءالله ما اگر بنا شد درباره خطبه حضرت زهرا صحبت بکنیم مفصل در این زمینه ارائه خواهیم داد. و همچنین بینندگان عزیز را به کتابی که یکی از این دوستان و خودمون محققین مؤسسمون جناب برای شما عرض کنم دکتر فلاح نوشتن به نام ظلامت فاطمه سلام الله علیها جناب دوخی، دکتر دوخی، مراجعه کنن. ایشون سندهای متعددی آورده و بنده خودم هم کمی بیش نظارت بر این کتاب داشتم و سند خطبه فاطمه زهرا را از کتب رجالی اهل سنت اثبات کردن. و اینکه ایشون گفتن تقطیع روایت رو وهابی ها می کنن، اون بخشی را که شاهد موضوع نقل می کنن، عزیز من این رو شما شنیده اید. بر اینکه انسان آنچه را که به نفع خودش هست
استدلال میکنه و به ضرر خودش هست استدلال نمیکنه. این در جایی که در دو تا روایت مستقل باشه، نه در یک روایت. پیغمبر اکرم روایتی رو مطرح میکنه، صدر روایت با ذیل روایت با هم پیوستگی داره. نمیشه که صدر روایت رو انسان استناد کنه، ذیل روایت رو رها کنه، و یا ذیل روایت رو استناد کنه صدر رو، مگر اینکه ذیل و صدر روایت دو تا موضوع مستقلی باشه. این مسئله اتفاقی بیان تمام شیعه و سنی. اما اینکه ایشون در رابطه با بدعت شما گفتید که این بدعت عمر بدعت لغوی بوده و اینها، شما ببینید جناب آقای عینی از استوانه‌های علمی اهل سنت دماچه، ایشون میگه جناب عمر این را بدعت گفت. چرا؟ لأن رسول الله لم يصل نهارهم، زمان پیغمبر نماز تراوی رو پیغمبر قرار نداد. و لا کامد وی زمان ابی بکر، در زمان ابی بکر نماز تراوی نبوده. امت الباری جلد 11 صفحه 126. آقای قسطلانی از شارحین صحیح بخاری هست، میگه سماها عمر بدعتن. چرا عمر نماز تراوی را گفت بدعته؟ لأنه صلی الله علیه و آله و سلم لم یبین لهم الاجتماع لها. پیغمبر اکرم بر مردم نگفت که شما بیایید نماز تراوی بخوانید. بلا کامت فی زمان صدیق، زمان ابوبکر هم همچین نمازی نبود. آیان کتاب ارشاد الساری جلد 4 صفحه 657 را ببینم. ابن قدامه مدرسی که از علمای بزرگ حنبلیست و وهابی ها کاملا ایشون رو قبول دارن، در کتاب المغنی جلد 2 صفحه 166 میگه نسبت تراویح الی عمر ابن الخطاب، نماز تراویح نسبت به عمر ابن الخطاب داده شده. چرا؟ لانه جمع الناس علی ابی ابن کعب و کان یصلیها بهم. چون عمر بود مردم رو وادار کرد بر اینکه چیکار کنه؟ نماز تراوی بخواند. جالب این هست که خود آقای ابن قدامه مدرسی و آقای عینی دو تا از استوانه‌های علمی اهل سنت هست که میگن الذی کان یصلی بالناس عمر و ان عمر کان یصلی فی بیته. خود عمر که بنیانگذار نماز تراوی بود نماز تراوی نخواند. ولو سلام الجماعت لکان عمر امام بلا شکین. اگر بنا بود عمر نماز تراویح بخواند امام جماعت خود عمر میشد. و حال آنکه امام جماعت ابی بن کعب بوده. کتاب المغنی جلد 2 صفحه 168. امت القاری از آقای عینی جلد 11 صفحه 126. جالب این است آقازاده خلیفه دیگه از این بهتر عبدالله عمر کان لا یقوم خلف الامام فی رمضان. آقای عبدالله عمر پشت سر هیچ کس نماز تراوی نمیخواند. کتاب المسند ابن ابی شیبه متوفای 235 استاد بخاری هم هست جلد 5 صفحه 264 نقل میکنه. بعد جالب این هست در جلد 2 صفحه 166 من از عزیزان اهل سنت عذر میخوام، این آقا عمر نقل کرد، منم دیگه مجبورم این روایت رو بخوانم. سأل رجل ابن عمر، ابن عمر کسی آمد مردی از عبدالله عمر سوال کرد اقوم خلف الامام فی شهر رمضان، من پشت سر امام جماعت نماز تراوی بخوانم؟ جناب عبدالله عمر چه جواب داد؟ فقال تنصتو که انک امام، میخوای بیای نماز تراوی بخوانی ساکت اونجا بیستی مثل یک اولاغ؟ فقال تنصتو که انک امام، پشت سر امام جماعت میخوای نماز تراوی بخوانی؟ نه هم بخوانی، نه سوره بخوانی، نه آیه بخوانی. آقایان ببینن مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 166 حدیث 7715، مصنف عبدالرزاق متوفای 211 ایشون هم استاد بخاری هست جلد 5 مصنف جلد صفحه 264، سنن بیهقی جلد 2 صفحه 494. خب اینها کاملا
مشخصه و روشنه و واضحه، دیگه معنا نداره. و حتی خیلی از بزرگان اهل سنت گفتن اینی که آمدن بدعت رو به بدعت حسنه، بدعت سیئه، میگن اصلا این مسخره از بازی کردن با مقدسات هست. و اما این که ایشون در رابطه با قضیه تبری که ایشون گفتن که نمیدونم آدم مورد اعتمادی نیست چنین چنان رو، نمیدونم آقای ابن تیمیه هم چه نگفته، برادران عزیز اهل سنت دقت کنن، شیعیان هم دقت کنن، آقای ابن خلکان از استوانه‌های علمی اهل سنت، وقتی به آقای تبری میرسد میگه کان اماما فی فنون کثیره، آقای تبری امام و پیشوای اهل سنت در فنون مختلف هست، منها التفسیر و تاریخ، من جمله در علم تفسیر و در علم تاریخ امام و پیشوای است. و تاریخه اصح التواریخ و اثبتها، تاریخ تبری از صحیح ترین تاریخ ها و متقن ترین تاریخ ها هست. تقلات الاعیان جلد چهارم صفحه 191. آقای ذهبی میگه آقا کان سکتن صادقن حافظن، آقای تبری مورد بسوق بوده، راسگو بوده و حافظ بوده، رأسن که تفسیر، از کسانی بود که در علم تفسیر بنیانگذار بوده، امامن فلفق علامتن فل تاریخ، در فقه پیشوا بوده و در تاریخ علامه بوده. کتاب سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 270. همین تعبیر را برای شما عرض کنم، آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 161 داره. در رابطه با آقای ابن تیمیه، آقای ملازاده مراجعه بفرمایید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه. دیگه منهاج السنه که به قول آقای سقاب بهتر است که بگه منهاج البدعه، در جلد دوم صفحه 127 شما ببینید آقای ابن تیمیه نسبت به آقای تبری چه تعابیر خوب عالی و زیبایی داره، تا اونجایی که میگه و محمد ابن جریر تبری و محمد ابن نصر مروزی و غیر هؤلاء اجتهادهم و اعتبارهم مثل ان یعلموا سنت نبی الثابتن و یستهدوا فلان و فلان، تا اونجایی که میگه فان الواحد من هؤلاء، تک تک اینها مثل محمد ابن جریر تبری، اعلم به دین الله و رسوله، اینها آگاه به دین خدا و رسول بودن. بعد ایشون میاره میگه آقا ابن جریر تبری از امام عسکری و امام هادی سلام الله علیهما از نظر آگاهی به دین خدا و رسول خدا بالاتر بوده. اینم عقل شعور جناب آقای ابن تیمیه است، منهاج السنه جلد دوم صفحه 127. همچنین منهاج السنه جلد هفتم صفحه 13 اونجا صراحت داره در رابطه با تفسیر تبری، میگه در تفسیر تبری چیز ضعیفی، نمیدانم دروغی و جعلی در اونجا نیست. همچنین در جلد هفتم صفحه 178 ایشون از تفسیر ابن جریر تبری و ابن ابی حاتم میگه اینها جز اکابری هستن، لهم فی الاسلام لسان و صدقین، اینها در اسلام زبان گویایی داشتن، و تفاسیرهم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، تفاسیر این آقایان از تفاسیر قابل اعتماده. در رابطه با کتاب من آقای ابن قتیبه دینبری که شما می‌فرمایید ان الامامه و سیاست را شیعه ها ساختن، ظاهرا جناب عالی یا ضعف علمی دارید و یا اینکه خودتون رو به تجاهل میزنید. آقای ابن عربی مالکی ناصبی متوفای 543 در کتاب الاواصن من القواصن صفحه 248 از این کتاب نقل میکنه و میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. آقای یوسف ابن محمد اندلسی مالکی متوفای 604 در کتاب الالف و بلبا فی المحاضرات صفحه 478 از این کتاب تعلیف آقای ابن قتیبه نقل میکنه. آقای تقی الدین فارسی متوفای 832 در عقد و تمین فی تاریخ البلد الامین جلد ششم صفحه 72 از این کتاب نقل میکنه. آقای عمر ابن فهد مکی متوفای 885 در کتاب اتحاف الورا و اخبار ام الورا حوادث 93 از ایشون نقل میکنه. ابن حجر هیثمی مکی متوفای 974 در کتاب تطهیر الجنان صفحه 72 از ایشون نقل میکنه. ابن خلدون در تاریخشون جلد 2 صفحه 166 کاملا این مطالب رو چیکار میکنه؟ نقل میکنه. آقای فرید وجدی در کتاب دائرة المعارف قرن 20 میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. عمر رضا کهاره در معجم المؤلفین میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. آقای الیاس سرگین در کتاب معجم المطبوعات العربیه میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. آقای جرجی دیدان در کتاب تاریخ آداب لغت و العربیه میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. در کتابخانه های پاریس هم نسخه خطی این کتاب موجوده. من نمیدونم با توجه به این بازم جا داره ما بیان بگیم الامامت و سیاست مال ابن قتیبه نیست، بگیم اینها را شیعه ها ساختن. بله خیلی از مسائل هست که آقایان وقتی میان میبینن که مطالب حقی در اونجا گفته شده، میان هیچ راهی ندارن جز اینکه میان شیعه ساخته. حتی اخیرا دیدم یکی از این علما گفته ازن در کتاب صحیح بخاری که حدیث حوض آمده و در اونجا گفته اکثر صحابه اهل جهنم هستن، اینها هم شیعه ها در داخل صحیح بخاری وارد کردن، در داخل کتاب صحیح مسلم وارد کردن. خب اگر این طوری از سر ما قبول داریم به این شکل باشه. و اینکه برادران عزیزمون زنگ زدن، ما از جناب برادر عزیزمون از خلجستان قم زنگ زدن و جناب غازی، از ایشون ما تشکر میکنیم و همچنین عزیزان دیگر در رابطه با این حجاب اینا سوال کردم که روش پیغمبر اکرم چه بوده، آیا حجاب اجباری بوده یا نبوده. خب قطعا عزیز من در یک جامعه که بی حجابی در حقیقت به صورت یک امر نادرستی و ناهنجاری باشد، حکومت ها ناگزیر هستند بیان جلوی ناهنجاری ها و مسائلی که مربوط به فحشا و فساد می شود و موجب می شود جوان ها منحرف بشن، حکومت ها موظف هستند این مسائل رو جلوگیری کنن. این مسائل مربوط مسائل حکومتی است و سیاسی هست و ما گفته می شود که ولایت در مسائل سیاسی به هیچ وجهی تصمیم بر دخالت ندارد. جناب آقای نقوی عزیز الان دیگه تقریبا یک رو به یک بعد از نیمه شب هست. اگر مانعی نداشته باشه ما چند تا دعا کنیم، انشاءالله جلسه رو امشب به پایان ببریم. انشاءالله به حول قدره الهی شب جمعه باز بینندگان عزیز در خدمتشون خواهیم بود. همین بحثمون تهاجم، هشدارها و راهکارها.
سلام مجدد در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم و متشکر ممنون. خسته نباشید جناب آیت الله قزوینی، لطف فرمودید ما در خدمت شما هستیم که این سوالا را پاسخ فرمودی. یه چیزی که میخوام واقعا از تمام بینندگان عزیز و محترم بنده عذر میخواهم، یعنی ما را ببخشید که این فحاش و گستاخ امام زمان علیه السلام را گذاشتم که اینجا صحبت کنه. اشتباه از من بود، من این رو پوزش میطلبم و دفعات بعد به هیچ وجه من الوجود اجازه نخواهیم داد. ایشون خودش هم اگر متوجه بشه فکر میکنم کفایت میکنه که خودش هم بدونه که من نمیدونم به هر صورت ایشون پیرو کی هست و از کجا اخلاقش را یاد گرفته. حتما از کسانی پیروی میکنه که خود اونام همینطوری بودن و ایشون هم نشون میده اینجوری هست. وقتی ما نمیخواهیم و بهش میگیم که دیگر اینجا صحبت نکنی چرا زنگ میزنه و بعدش هم ناشناس زنگ میزنه یهو که اومده بود روی خط. خلاصه میگم اشتباه من کردم که گذاشتم که ایشون چون داشت مخاطب صحبت میکرد. به صورت اینم برنامه امروز بینندگان عزیز و محترم، انشاءالله باز هم با برنامه های بعدی در خدمت شما انشاءالله العزیز خواهیم بود. همه شما را به خداوند متعال میسپارم، از همه شما التماس دعا دارم. الحمدلله که برنامه بخش زنده مستقیم از استودیو کم تجربه خوبی بود. انشاءالله در بعدها این بیشتر بهتر خواهد شد. جناب آیت الله کاظمینی ممنون، متشکر، خسته نباشید. التماس دعا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از طرف ما خدا حافظ. جناب آیت الله کاظمینی اگر دعا بفرمایند بعد از اون برنامه به اختتام می رسونیم. والسلام علیکم، خدا حافظ.